رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با سفر دولتی به ژاپن رفت تا با وجود تنش‌های تجارتی روابط قویش با توکیو را نمایش دهد. ترامپ و بانوی اولی آمریکا ملانیا ترامپ روز 25 می پس از سفر 14 ساعته وارد ژاپن شدند. نخست وزیر ژاپن شینزو آبه ترامپ را به ضیافت باشکوه و سبقت سومو دعوت کرده است. او همچنین یکی از نخستین رهبران کشورهای خارجی خواهد بود که امپراتوری نوی ژاپن ناروهیتو را میبیند. ناروهیتو در آغاز ماه جاری تخت شاهنشاهی را به میراث گرفت. سفر رئیس جمهوری آمریکا به ژاپن تا 28 می ادامه میکند. اما دونالد ترامپ در راه به سوی ژاپن به خبرنگاران گفت که به خاورمیانه 1500 نیروی تازه میفرستد. تفصیلات این خبر را در ادامه برنامه بشنوید. معاون اولی وزیر عدلیه تاجیکستان موردهای استفاده از مواد مخدر در زندانهای کشور را تصدیق کرد. عبدمنان خلق‌زاده در جلسه 3 روز پیش در پارلمان گفته است برای جلوگیری از این مسئله داغ چاره می‌جویند. این مسئله را عبدالحلیم غفاروف عضو مجلس نمایندگان و رئیس حزب سوسیالیست مطرح کرد. عبدمنان خلق‌زاده معاون یکم وزیر عدلیه در حضور وکیلان پارلمان گفت:
مثلا البته این فاکتور هیچکس اینو این کار نمی‌کند، برای که این فاکتور در همه دور سمون بودن و خون و خون خیلی پدیدوانی هستن که به این کار سر و کار دارن. ما به هر رو وسیله البته کوشش کرده استیم که پیش روی این چیزا رو گیریم.
خلق‌زاده افسود اتستاسیا یا سنجش ماموران زندان‌ها گذرانده شده است و بر اساس آن چندی از آنها بنابر سطح پستی دانش و قانون شکنی ها از کار و خدمت آزاد کرده می شوند. ولی خالق زاده درباره شماره محبوسان متعدد مواد مخدر و اینچنین درباره اینکه امسال چقدر مواد مخدر به محبس ها وارد شده است و منبع های تامین کننده کدام هایند پاسخ نگفت. قبلا حامیان حقوق و امبودسمن تاجیکستان فوت و به بیماری های سرایتی گرفتار شدن زندانی های تاجیک را مشکل اساسی در مؤسسه های اصلاحی نموده بودند. در محبس های تاجیکستان 12,000 محبوس نگهداری می شوند. بر اثر آمدن سیل در افغانستان 24 نفر جان باختند. بخش دری رادیو آزادی نوشت بارش سخت باران و آمدن سیل زمین های کشت و خانه های مردم و راه ها را نیز ویران کرده است. محمد اسلم سیاسی معاون وزیر حالت های فوق العاده افغانستان روز 25 می بر رادیو آزادی گفت از ولایت هرات، غور و غزنی در مجموع از مرگ 24 نفر گزارش شده است. وی افسود در میان هلاک شده ها کودکان نیز هستند. در همین حال سازمان ملل متحد گزارشی را در مورد وضعیت بشری در افغانستان به نشر رساند. در گزارش گفته شده است پیش از این سیلاب ها نزدیک به 300,000 نفر به خاطر خشکسالی بیجا شده بودند. به قول مسئولان سازمان خشکسالی پی در پی و اکنون باران های شدید و آمدن سیل افغان ها را در وضعیت بدی بشری قرار داده است. ماه مارس امسال بر اثر آمدن سیل در ایران و افغانستان ده ها نفر جان باخته و مجروح شده بودند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا هفته آینده از چند کشور آسیای مرکزی دیدن میکند. شورای اروپا در بیانیه رسمی گفت توسک سفرش را به آسیای مرکزی روز 3 می از تاجیکستان آغاز خواهد کرد. انتظار می رود او در دوشنبه با رئیس جمهور امامعلی رحمان ملاقات کند. همکاری های دو جانبه، تغییر اقلیم، حفظ مرز و امنیت منطقه از موضوعهای صحبت گفته می شود. رئیس شورای اروپا بعداً به قزاقستان و ازبکستان می رود. ملاقات او با رئیس جمهور موقت قزاقستان قاسم جمر توقایو و پرزیدنت نخستین آن کشور نورسلطان نظربایف پیش بینی شده است و در ازبکستان با پرزیدنت شوکت میرزیف دیدار می کند. توسک در حال به کشورهای آسیای مرکزی می آید که دیپلمات های اتحاد اروپا روز 15 می در بروسل یادداشت مشترک این نهاد را درباره استراتژی نوی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی قبول کردند. استراتژی نوی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی ماه ایون امسال در شهر بیشکک معرفی می شود. و یک ساکن جماعت واروخ اسفره تاجیکستان از دادستان کل قرغیزستان آتکوربک جمشیدوف خواست است که گمانبران قتل پسرش رسایدین تشایف را بازداشت کرده و به جوابگری کشد. رسایدین تشایف 37 ساله شهروند تاجیکستان و روسیه روز 14 مارس امسال هنگام مناقشه در مرز از تیر سلاحی آتشفشان کشته شد. نزدیکانش در این کار ساکنان دهه آقصای قرغیزستان را متهم می‌کنند. نسخه نامه اینامیدین تشایف روز 25 می در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. بنابر آن اینامیدین تشایف گفته است از مرگ پسرش 2 ماه گذشت، ولی تا به حال کسی به حیث گمانبر در این حادثه دستگیر نشد. روز 19 مارس امسال دادستان کل قرغیزستان اعلام کرده بود که در پی نزاع در مرز با تاجیکستان پرونده جنایی باز شده، تحقیق حادثه آغاز شده است. همچنین عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان گفته بود تاجیکستان و قرغیزستان به موافقه رسیدند در نوبت اول افرادی را که دست به جنایت زده باعث سرزدن مناقشه شدند و باعث کشته شدن دو نفر گردیدند به جوابگری میکشند. با گذشت دو ماه دو طرف در این باره اطلاع ندادند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مقامات تاجیک میگویند دو نفری که شب 21 می در عملیات خدمات فدرالی امنیت روسیه در ولایت ولادیمیر کشته شدند با احتمال زیاد شهروندان تاجیکستان می باشند. خدمات فدرالی امنیت روسیه هویت این دو کشته شده را آشکار نکرد، ولی به تاکید آنها این دو مهاجر برای حمله تروریستی آمادگی می گرفتند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در نواری که کمیته ملی ضد تروریستی روسیه نمایش داد، در منزل زیست این دو مهاجر سلاح دیده می شود. با گفته مقامات گویا آنها مقاومت نشان دادند. مهاجران تاجیک که در ولایت ولادیمیر زندگی می کنند بر رادیو آزادی گفتند قا و قس با هم امکبچه بودند و در رفتار آنها هیچ عمل شبهناک دیدن نمی شد. از آنها ساکنان ناحیه یاوانی ولایت ختلان نام می برند. نام و نسب پوره مهاجران در اختیار رادیوی آزادی هست، ولی بنابر تا حال آگاه نبودن نزدیکانشان آن را نشر نمی کند. مقامات محلی در ناحیه یاوان گفتند به طور شفاهی چنین خبری را از مقامات روسیه دریافت کردند، ولی تا کنون هیچ سند در مورد کشته شدن این دو جوان به دست آنها نرسیده است. پیوندان آنها درباره حادثه چیزی نمی دانند، ولی می گویند 5 روز باز با پیوندانشان تماس گرفتن نمی توانند. نرگیس همسر یکی از این مهاجران روزی 24 می به رادیو آزادی گفت واقعا شوهر او در شهر کلچوگینای ولایت ولادیمیر زندگی میکرد. او گفت 6 ماه پیش در این شهر خانه خریده بودند. نرگیس همسر این مهاجر 3 ماه پیش همراه با 3 کودکش به تاجیکستان آمد و قرار بود ماهی آینده دوباره به نزد شوهرش برود. او گفت
هیچی نگفته با مو گفت زد پتیس ای کودکوش گفت زد تمام 4 روز 5 روز دیدم او زنگ زد بگشته ایس زنگ زدیم خاموش کرده شده است قطعی دیگه نشید.
این زن که از عملیات ویژه مقامات روس در منزل زیستشان خبر ندارد گفت به اداره پلیس محلی دعوت شد و در آنجا برایش گفتند که شوهرش با اتهام تروریسم بازداشت شده است. نرگس میگوید شوهرش یک مهاجر عادی بود که در ساختمان کار میکرد و تروریست خواندن او تهمت بیش نیست. شب 21 می مقامات روسیه به خانه در شهر کلچوگینای ولایت ولادیمیر حمله کردند. قبل از حمله آنها ساکنان بناهای اطراف را به دیگر جای کوچانیدند. با ادعای مقامات روس گویا این دو نفر هنگام مقابلیت مسلحانه کشته شدند. تصدیق درستی این خبر از منابع دیگر امکان ناپذیر است. سفارت تاجیکستان این خبر را تحقیق میکند. مقامات روسیه زود درباره چنین عملیات خبر میدهند، ولی حامیان حقوق با چنین معلومات ها با شبهه نگاه میکنند. ماه اپریل سال 2017 عین چنین حادثه با دو برادر از ناحیه مومین‌آباد ولایت ختلان در ولایت ولادیمیر رخ داده بود. عبادالله و شریف‌خان ولیف ساکنان ناحیه مومین‌آباد به شکل کشته شده بودند که حالا این دو امکبچه کشته شده است. از منزل زیستی آنها نیز گویا سلاح یافتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. در حالی که تنش بین تهران و واشنگتن شدت گرفته است، دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا گفت که به خاورمیانه 1500 نیروی تازه میفرستد، ولی اصرار کرد که آنها اساساً نقش محافظتی خواهند داشت. در این باره من کیومرث عطا گزارش می‌دهم. اظهارات دونالد ترامپ روز 24 می در آستانه سفرش به ژاپن و به دنبال بیانیه مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا صدا داد. پامپیو گفت ماموریت ترامپ نقشه دارد برای پیشگیری از دست درازی ایران به عربستان سعودی، امارات متحده عرب و اردن به مبلغ بیش از 8 میلیارد دلار سلاح فروشد. آمریکا ماه گذشته کشتی و هواپیماهای جنگی خود را در آبهای نزدیک به ایران جایگیر کرد و بعضی از کارمندان سفارتش را در بغداد بیرون برآورد. ترامپ روز جمعه گفت:
ما می‌خواهیم ایمنی در خاورمیانه داشته باشیم. ما تعداد نسبتاً کمی نیرو می‌فرستیم، بیشتر برای محافظت. و هم‌اکنون افراد بسیار با استعدادی به خاورمیانه می‌روند تا ببینیم چه می‌شود.
مقامات وزارت دفاع آمریکا در دیدار با خبرنگاران بار اول ایران و متفقانش را برای بمباران کشتی‌های نفتکش در نزدیکی امارات متحده عرب و همچنین حمله موشکی به عراق آشکارا گناهکار کردند. مایکل گیلدی از مقامهای بلندپایه ارتش آمریکا گفت با اطمینان زیاد میتوان گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول حمله اخیر به 4 کشتی نفتکش است. در همین حال معاون وزیر دفاع آمریکا در امور بین المللی کتی ویلبرجر گفت استقرار نیروها کاملا با هدف مدافع است و نباید ایران را برای انجام حمله های اضافی تحریک دهد. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران ارسال نیروهای آمریکایی به خاورمیانه را برای صلح بین المللی خطرناک خواند. خبرگزاری ایرنا روز 25 می به نقل از ظریف نوشت که افزایش حضور آمریکا در منطقه ما خیلی خطرناک است و به صلح و امنیت بین المللی تهدید میکند و باید مورد توجه قرار گیرد. مناسبت های تهران و واشنگتن سال گذشته بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بد شد. سازش قدرت های جهانی با ایران سال 2015 و در دوران حکومت باراک اوباما امضا شده بود. بر اساس آن قدرت ها تحریم های ضد ایران را لغو کردند و تهران برنامه های هسته‌ای اش را کاهش داد. ماموریت دونالد ترامپ بعد از خروج از این سازش دوباره ضد ایران تحریم های نو جاری کرد. در خاورمیانه بیش از 70 هزار نیروی آمریکایی حضور دارند. ماموریت دونالد ترامپ آمادگی خود را برای پیشنهاد اسلحه‌های زیاد به رقیبان اساسی ایران در منطقه سعودی، امارات و اردن نیز اظهار داشت. حداقل یک سناتور آمریکایی از این تصمیم به شدت انتقاد کرد، ولی در اظهارات پامپیو روز 24 می گفته شد که آنها قانونگذاران را کنار می‌گذارند و در مسئله فروش اسلحه پیش می‌روند. پامپیو گفت این معامله از متحدان ما پشتیبانی می‌کند، ثبات در خاورمیانه را تقویت می‌بخشد و به این کشورها یاری می‌رساند تا از جمهوری اسلامی ایران جلوگیری و خود را محافظت کنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سبز نگه داشته نقشی قدم بایده در 10 سال آخر در قرقیزستان چند دفعه حکومت به اعضایان عوض شد. در تاجیکستان بعضی از جای بسکنی منصبداران صورت گرفت و بس. کارشناسان میگویند این وضعیت دو نوع برخورد به شرکت ساکنان در امور دولت را نشان می‌دهد. اینها دو قطب مقابل همان میگویند. کارشناسان درباره بسامد عوض‌شوی حکومت‌ها و خادمان دولتی در قرقیزستان و تاجیکستان، بیشکک رسمی برای تغییر زود خدمتچیان دولتی مورد انتقاد قرار می‌گیرد، در حالی که سیاست کادری دوشنبه استوارتر ولی همزمان کم حرکت‌تر پذیرفته می‌شود. کدام نظام بیشتر جوابگوی ضرورت‌های روز و از نقطه نظر مدیریت دولتی مؤثر است؟ این را من میرزا نبی خالق‌زاد در صحبت با کارشناسان دو کشور به میان گذاشتم. نخست وزیر قرقیزستان محمد کلی عبیل‌غازیف در این هفته منصبداران بلندپایه رهبر دستگاه حکومت شمیل اسیمبکوف و معاون آن مراد مکمبتوف و همچنین رئیس کمیته دولتی فناوری‌های اطلاعاتی و علاقه بکید شرشمبیف را برکنار کرد. برای این ماجرای اطراف شرکت کتی موبایل سبب یا بهانه شد. استعفای نوبتی منصبداران بلندپایه برای قرقیزستان یک تجربه ساده است. در این کشور در دوام سالهای صاحب استقلالی دو بار تغییر قدرت به طور خشونت آمیز و دو بار انتقال قدرت به طور مسالمت آمیز و 3 بار به طور کامل و یا قسما تغییر کابینه وزیران همراه با نخست وزیرها صورت گرفت. 7 بار هم قانون اساسی و 2 بار شکل اداری دولتی تغییر داده شد. همه این روندها تغییرات خرد و بزرگ کادری را به دنبال داشتند و این روش تا کنون ادامه دارد. کارشناسان اعتراف میکنند که چنین شیوه عوض‌شوی به منصبداران امکان نمیدهد از وکالت‌های خود سوء استفاده بسیار کنند، ولی در عین زمان بر نااستواری عملکرد نظام سیاسی هم تاکید میکنند. امیل جورایف سیاستشناس قرقیز گفت
عوض‌شوی به معنای درست این واژه در ما صورت نگرفته است. اون بیشتر خاصیت دورگی دارد. گروهی محدودی آدمان تقریبا 100-150 نفر تنها به طور دوری جایهای یکدیگر را عوض میکنند. در هر یک حکومت تازه تشکیل یافته ما خیلی کم چهره‌های نو را میبینیم. بیشتر آنهایی ظهور میکنند که در تیم‌های پیشتر نیز بودند.
به گفته وی عوض‌شوی بسیاری حکومت نه تنها نظام را نااستوار می‌سازد، بلکه امکان نمی‌دهد به اندازه لازم استراتژی‌های اجرایی و مدل سازی شوند و پیوند و ادامه سیاست پیش گرفته حفظ شود. موافق قانون اساسی، حکومت قرقیزستان توسط پارلمان تشکیل داده می شود. جناح یا فرکسی که بیشتری کرسی ها را در پارلمان صاحب شده است و یا ائتلاف جناحایی که از حساب اکثریت وکیلان سازمان داده می شود. در صورت بیرون رفتن یکی از جناح‌ها و یا گذشتن آن به جانب مخالفان، این ائتلاف پراکنده می‌گردد و متناسباً ضرور می‌شود حکومت از نو تشکیل کرده شود. در سال‌های اخیر کابینه وزیران بیشتر به علت پراکنده شدن ائتلاف‌ها در پارلمان برکنار گشت و کابینه نو مقام‌های دولتی را تنها بعد از توافق وکیلان به دست آورد. سیاستشناس شیرادل بختی گولوف میگوید تغییرات کادری در قرقیزستان در مجموع ویژگی رژیم سیاسی را باستا میدهد.
در واقع ما با رقابت سیاسی نخبگان روبرو هستیم و هر کسی که عوض می شود نماینده های طرف های گوناگون سیاسی است. ما رواندی را مشاهده میکنیم که در پایان مدیریت رئیس جمهوری نخستین قرقیزستان اسکر اوکایف آغاز شده بود و سخن تنها درباره عوض‌شوی نمی‌رود، بلکه بیشتر سر بالا بردن نفوذ و تقویت قدرت خصوصا در پیشروی انتخابات پارلمانی می‌رود.
موافق داده های کمیته ملی آمار قرقیزستان در سال 2018 شماره خدمتچیان دولتی در این کشور بیش از 17807 نفر یا 1255 نفر بیشتر نسبت به سال 2013 بوده است. با وجود این به گفته کارشناسان اگر در رده های پایانی و میانه چهره های نو به نظر رسند هم، پس در رده های بالایی حکومت قرقیزستان چنین چهره ها اقلیت را تشکیل می دهند، هرچند به عنوان سخن پردازی هم پرزیدنت حاضر و هم پیشین به ضرورت نفسازی تاکید کردند. استعفا یا برکناری منصبداران در تاجیکستان در تمام دوره استقلال خاصیت مفسیمی داشته است. در 28 سال در کشور همگی 8 نخست وزیر عوض شده است که بیشتر این دوره به عاقل عاقلوف 14 سال راست آمده است که این مقام را از سال 1999 تا 2013 در اختیار داشت. اما هیچ کدامی از نخست وزیران رئیس حکومت نبودند. صرف نظر از توافق نخبگان سالهای 90 که موافق آن رئیس حکومت باید از شمول نماینده های شمال باشد و دوام این همه سالها رعایت شده است، خصوصا از زمان اعتبار پیدا کردن قانون اساسی سال 1994 که رئیس جمهور همزمان رئیس حکومت نیز گردید و نقش نخست وزیر تنها از اجرای بعضی دستورهای پرزیدنت ترکیب یافت. خیلی از منصبداران بالا مقام در حکومت تاجیکستان کرسی خود را برای مدت های دراز حفظ کردند و حتی جنجال های سرزده دلیل به برکناری آنها نشد. کافیست متهم شدن و دزدی ها در کارهای علمی از جانب دیسرنت نسبت به چهره های والا مقام چون معاون نخست وزیر دولت علی سعید، یاور پرزیدنت در امور کادرها اسدالله رحمان، رئیس شورای مدیران تلکا شیرعلی کبیروف، رئیس پیشین ولایت ختلان دولتشاه گل محمدزاده و منصبداران دیگر را به یاد بیاوریم. بسیار می شود حتی منصبداران متهم منصبهای بالاتر را صاحب می شوند. مثلا معاون پیشین نخست وزیر مرادعلی علی مردان که این سمت را بعدی از جانب شرکت اودیتوری بریتانیایی ارنست اند یانگ متهم شدنش به استفاده غیر مقصدناک مبلغهای بودجه در مقام رئیس بانک ملی صاحب گردید. یا خود رهبری خدمات ضد انحصاری تاجیکستان سعدی قادرزاده که در دوره کاری او ماجرای نرخ اینترنت کشور را تکان داد. با قرار حکومت و امضای پرزیدنت معاون رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شد. موافق قانون اساسی تاجیکستان جابجاگذاری کادری در سمت‌های رهبری از رئیسان ناحیه‌ها و شهرها تا رهبران وزارت‌ها و نهادها صلاحیت رئیس جمهور می‌باشد. در چند سال اخیر امام علی رحمان روی رشد سیاست جوانان در کشور تاکید میکند و اکثرا در سخنرانی هایش در مورد ضرورت جلب جوانان به حیات سیاسی و اجتماعی کشور اشاره میکند، ولی کارشناسان تلاش های مقامات برای نفسازی دستگاه منصبداری از حساب نسل جوان را بهای گوناگون میدهند. کارشناس تاجیک رشید غنی عبدالله میگوید که در کشور نفسازی صورت گرفت ولی آن خاصیت تحولات را نداشت.
من به این نظر نیستم که در ما رکود است. ما شاهد بودیم که منصبداران دوران شوروی از منصب رفتند. بعدن آنهایی که زمان بعدی شوروی به منصب رسیده بودند. حالا ما عوض شدن یک دستگاه دیگری منصبداری را مشاهده میکنیم. حداقل به آن خاطر که آنهایی که پیشتر بودند نمیتوانند به بسیار چیز مطابق شوند. از این رو ضرورت پیش آمده است که دستگاه منصبداری تغییر داده شود و این در تمام وزارت ها رخ می دهد.
رشید غنی عبدالله تاکید می کند که عوض شبی نه همه وقت می تواند کفیل موفقیت باشد و حکومت به این در همان سطح دخل می کند که ضرور می داند. در همین حال به گفته دکتر علوم حقوق شناسی شاکر جان حکیموف، نظام مدیریت دولتی را در تاجیکستان نمی شود مؤثر نامید.
اگر این نظام مؤثر می بود، پس همه استراتژی های پذیرفته شده در بخش اصلاحات اقتصاد، بازسازی سیاست های اجتماعی و در مجموع نهادهای اجتماعی و بهتر شدن زندگی شهروندان تاجیکستان اثرگذار می شدند و تعداد مهاجران مهنتی به طور قابل ملاحظه کم می شد. سطح فساد، محلگرایی و اولاد مهتری که به رشد خلل می رسانند پایین می آمد.
سیاست کادری حکومت اکثرا مورد انتقاد قرار می گیرد. بیشتر روی رعایت نشدن توازن منطقه ها در تعیین کادرها تاکید می شود. موافق داده های سال 2017 آژانسی خدمت دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان، از شماره عمومی خدمتچیان دولتی 37% به زادگان ولایت ختلان، بیش از 24% به ولایت سغد، بیش از 8% به بدخشان، بیش از 10% دوشنبه و بیش از 17% به ناحیه های تابع جمهوری راست می آید. مصاحبان رادیو آزادی تاکید می کنند که در دنیای امروز روش همه فراگیر مدیریت دولتی وجود ندارد و عوض شبی نمی تواند نشان دهنده موفقیت باشد. نشان دهنده های بیشتر قانع کننده را آنها سطح مجموعی محصولات داخلی و درجه دستیابی به هدف هایی که در سند های استراتژی مطرح شده اند می دانند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبوده جمسید با او
درونه اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است خودت خواهد بیرید
www.azadi.org
تابستان امسال در المپیادههای جهانی ریاضیات فیزیکا و انفرماتیکا که از جمله در لندن صورت میگیرد تاجیکستان را 9 خواننده نمایندگی میکنند 13 نفری آنها از لیسه خصوصی هوتامپوی هستند تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویز روحلوی را میکنم فرهمند حسنوف خواننده صنف 11 لیسه هوتامپوی است که برای شرکت در المپیاده تابستان آمادگی میگیرد 3 سال باز فرهمند اشتراکچی المپیاده از فیزیکا در داخل و خارج کشور است و چندین مدال هم دارد همسالان فرهمند از مکتبهای دیگر با امتحانهای دانشگاههای اولی آماده می شوند اما او را از حالا یک دانشگاهی با نفوذی مسکو پذیرفته است. فرهمند آرزو دارد متخصصی صحه موشک سازی شود.
فنهای دقیق را آموختن در کار برای آنکه بسیار چیزهای نو را یاد میگیری فابریکا میسازند برای در آنجا سپیسیالیست ها در کار و همین فنهای دقیق را خواندن گیرید پیدا میشن خیلی کادرها
شاهروخ محمد جان شاگرد دیگری لیسه خصوصی هوتامپوی است که نامش در فهرست دسته منتخب تاجیکستان شامل شده است شاهروخ یکی از 6 عضو دسته ریاضیدان های تاجیک است که پس از یک ماه در المپیاده جهانی در انگلیا شرکت میکند
من فکر میکنم که در المپیاد اشتراک کردن این برای ما یک شانس خوب است برای این
یک سری موفقیت شاگردان لیسه را آموزگاران با تلاش خودی خواننده ها رد میدهند یکی دیگر از برتری خوانندگان این گیمنازیه محیط مکتب و آموزگاران گفته می شود که خواننده حق دارد به محدودیت از آموزگار سوال کند و حتی برای بالا رفتن سطح دانش با خوانندگان صنف‌های بالایی و معلمان وارد بحث و رقابت شود عبدالفتاح هوتموف مؤسس مکتب خصوصی هوتامپوی روز 23 می گفت طلب اولی آموزگاران از خواننده ها این است که شاگردان باید مستقلانه آموزند و امکان بیشتری فکر کردن را داشته باشند هوتموف اقرار می کند که یکی دیگر از برتری های شاگردانش تحصیل آنها با زبان روسی است چون به گفته هم صحبتی ما
طبیعی است که امکانات خود از خود بیشتر می شوند شماره ادبیات هایی که با زبان روسی وجود دارند با زبان تاجیکی وجود ندارند فرض کنیم ماتماتیک قریب 40 نمودی کتاب است
عبدالفتاح هوتموف تعریف کرد که شیوه تعلیم و تربیت در لیسه نتیجه می دهد
برای اقلا سزاوری مدلی برنجی شدن در المپیاد عمومی جهانی کمش 4-5 سال که همون نورست باید پیوسته مهنت زیاد کند
گیمنازیه مذکور در بینای برهوا یا موسیری شیشگی جایگیر نیست بلکه در کودکستان اجاره نشین است خوانندگان هم در صنف خانه های عادی که از مکتب های دوردست تاجیکستان فرق ندارد تحصیل میکنند حالا مسئولان و خوانندگان لیسه انتظار انجام ساختمان بینای نوی مکتبی هستند که برای آن شهردار دوشنبه 2 هکتار زمین داده است حالا یک چیز مؤسسان و آموزگاران لیسه را نگران کرده است آن هم 18% بالا رفتن انداز از ارزش اضافه شده برای حق تحصیل است از سال 2019 مالیات درصدی از مکتب و مؤسسه های تعلیمی خصوصی تا به 18% بالا رفت عبدالفتاح هوتموف میگوید گران شدن قیمت تحصیل برای دو طرف مشکل ایجاد کرده است
پستر باشد به هر صورت هم برای ما مشکل کمتر میشد هم برای پدر و مادران چونکه از همون وقتی که باز با 18% شد نه تا حالا این اکنون 5 ماه سپری میشود قریب که از قرض نمی برویم
عبدالفتاح هوتموف میگوید در گیمنازیه 30% خوانندگان از پرداخت حق تحصیل آزادند این امکانیت به آنهای داده میشود که با بهای اعلی خوانده اشتراکچی المپیاده های جهانی هستند برخی هم یتیم و کم بیزواد میباشند هوتموف میگوید در تاجیکستان اندیشه شکل گرفته است که گویا مکتب های خصوصی درآمدی هنگفته دارند ولی این کاملا دروغ است عین حال در این مکتب حدود 900 خواننده تحصیل میکند و قیمت سالانه تحصیل در مکتب از $1000 بالو است از این رو اکثر والدین دارو و میان حال تلاش میکنند فرزندانشان شامل این مکتب شوند بالو رفتن قیمت تحصیل در دانشگاه و مؤسسه های تعلیمی خصوصی تاجیکستان در گذشته هم باعث تنقید مقامات شده است یک سنجش خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که ماه فوریه امسال انجام شده است خرج تحصیل در اکثر دانشگاه های عالی کشور را بلند ارزیابی کرده است در 40 دانشگاه و کالج کسبی تاجیکستان بیش از 200 هزار دانشجو تحصیل دارند نرخ تحصیل در دانشگاه ها هم قریب هر سال و به اندازه بیش از 10% بالا برده می شود این در حالی است که تنقید از سویه دانشی محصلان مکتب های عالی هیچگاه کم نمی شود
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید ایمیل ما tajik@rfrl.org
ما
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود شنونده عزیز، به ویژه برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و گرداننده این گفتار. مهمانی امروزی برنامه ما هستند شوکت اشتی، رهبری کل رادیوی تازه تاسیس صدای شرق در ایالت نیویورک آمریکا. شوکت اشتی سال 1971 در ناحیه اشتی ولایت سوخت تولد شده است. مکتب میونه و دانشگاه صنعت را در ازبکستان ختم کرده، یک مدت به حیث آوازخوان فعالیت نموده است. از سال 1998 به شهر نیویورک آمریکا کوچ بسته، دو سال اخیر به حیث خبرنگار کار میکند. فعلا رهبری کلی رادیوی صدای شرق در نیویورک آمریکا است. او تا امروز دو آلبوم ترانه‌هایش را با نام صدای عشق و سیاره عشق نشر کرده است. اولادار صاحب دو فرزند است. یک ماه باز تاجیکانی امریکا امکانی شنیدنی صدا و موسیقی های تاجیکی از رادیوی محلی را دارند. شبکه رادیویی صدای شرق از جانب صاحبکار مقیم امریکا اشرف زاکیرف تأسیس یافته، روزنامه خود را نیز دارد. صدای شرق نخستین رادیو در امریکا است که با چند زبان برای ساکنان آسیای مرکزی برنامه تهیه میکند. این شب و روز رهبری کل این رادیو شوکت اشتی هم برای آغاز همکاری با خبرنگاران تاجیک به دوشنبه آمد و در یک صحبت با رادیو آزادی از هدف و کار رادیو تاجیکی در امریکا گفت. خوش آمدید به برنامه.
سلام خود را به مردمی تاجیکستان و تاجیکان دنیا میرسونم. من پیشتر در شهر نیویورک در رادیو روسی کار میکردم، به نام واستوچن اکسپرس داشتم و ما همیشه همون تاجیکانی که یا که مردمی که از آسیای مرکزی در اونجا زندگی میکنن در نیویورک، ما همیشه یک مشکلات داشتیم که یگون یک روزنامه یا رادیو یا تلویزیون به زبان ما نبود و فرزندان ما که در آمریکا به دنیا اومدند و بزرگ میشوند، آهسته‌آهسته زبان و فرهنگ و تاریخ خود رو گم کرده ایستادند و این برای ما که بسیار یک مشکلات کلان بود و در حقیقت ما اونجا همون سه چهار یک روشن فکر جمع شدیم، گفتیم ما باید یک حل این مسئله رو پیدا کنیم و بعد دیرکتوری همین رادیو که خودشون مبلغ گذاری کردن، اشرف زاکیرف از سمرقند، خودشون سمرقندی هستن، اول میخواستن که به زبان روسی، بعد من توصیه کردم گفتم که باید ما بخشی تاجیکی و ازبکی دیگر زبان رو داشته باشیم، چون که هر روسی برنامه ها دارند اونجا سالها بود، لیکن یگان برنامه به زبان تاجیکی نبود، نه روزنامه هیچ.
چگونه مواتو پخش میکنید و زبانی برنامه ها کدام است؟
ما بسیارتر اطلاعاتی نویگری اطلاعات در برای دولت های شرق میدهیم و حرکت میکنیم که بسیارتر اطلاعات در برای آسیای میانه باشد. تاجیکی، روسی، ازبکی با همین زبان ها همه اون چیزهایی که مثلا اینجا نویگری ها شده استادن، خو این تاریخ باشد، خو مسئله فرهنگ باشد، بسیارتر همون اطلاعات در برای آسیای مرکزی میدهیم.
اساساً اودیتوری شما کی است؟ شما تو امروز که یک ماه علاقه سپری شد، یکان پژوهشی انجام دادید که رادیو شما رو بیشتر کی ها گوش میکنند؟
اودیتوری ما بیشتر البته که مردمان که از آسیای مرکزی هستند و البته چون بسیارتر ما با روسی پخش میکنیم، یعنی با زبان ازبکی و تاجیکی و حالا قزاقی یک کمتر یک محدودیت دارد، ولی 70% برنامه ها با زبان روسی میروند و غیر از آن برنامه ها البته با زبان تاجیکی و ازبکی. ما را بسیارتر البته آدمانی که از آسیا میان رفتن و یا گوش میکنند و البته ما مقایسه کردیم که ماهی آخرین ما را همونهایی که با روسی میفهمند و گپ میزنند در نیویورک، اونها هم ما رو میشنوند، چون با ما میگفتند که رادیو شما خیلی شفاف‌تر است، برنامه‌های بسیار خوب دارین، گفتن خیلی فکر رو بیان میکردند.
شنونده های شما از دیگر کشورهای دیگر میتوانند که از طریق اینترنت رادیو صدای شرق بشنوند؟
بله، ما در اپل چیز کنید میشد رادیو گوس واسطه که ما اپی خود داریم، در تمام دنیا ما رو گوش میکنند، چون با ما علاقه از دولت های عربی، از تاجیکستان، از اروپا و از ترکیه و نزدیکی زنگ میزدن، اونا گفتن که و ما نگاه میکنیم که مثلا چقدر مردم در دنیا ما رو هر روز گوش میکنن و توجه دارن. بله،
شرایط ثبت نام این رادیو مثلا در امریکا چگونه بود؟ چون در تاجیکستان، در مثال تاجیکستان، ثبت نام یک رادیو که روی موج اف ام پخش میشود مشکل است و حتی تا 10 ساله ها طول میکشد. در امریکا این چیز مشکل نبود برای شما؟
شما میدونید در امریکا رادیو باز کردن هیچ یک مشکلی خیلی آسان است. خیلی یگون با یگون یک مشکلی ما چیز روبرو نشدیم و البته که امریکا هم خیلی دولت است که میگن که اگر پول داشته باشی مرحمت و حتی بعد از باز کردن ما با ما کمک هم کردن، گفتن که اگر خواهید که یک یعنی کمیونیتی میگن خود تشکیل کردنی باشید ما کمک میکنیم.
در حال حاضر این رادیو چند کارگر دارد و اونها چگونه انتخاب شدند؟
در بخش تاجیکی ما 3-4 نفر داشتیم، بعد از بین همونها به فکر من بهترینش انتخاب کردیم که زبان خوب دارد. با من اول تفسیر کردن که شما برنامه تاجیکی، من گفتم با من بهتر اگر روسی باشد و همون برنامه تاجیکی همون بسیار بچه‌ای که خوب از تاجیکستان امید جان که اینجا کار در تلویزیون کار کردگی.
با حرارت شرقانه لحظه جاودانه آغاز شهر.
سلام و درود به پایان به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیوی صدای شب و همچنین اون نفرانی که ما رو طریق یوتیوب در سامانه های اجتماعی تماشا دارن، به همه شما هم سلام گرم و صمیمی خود رو میرسونیم و خاطر رسون میکنیم که این رادیوی صدای شب است و در مهمونی برنامه ما امروز دو نفر هنرمندان هستند که با تازگی از تاجیکستان به امریکا.
فقط همون یک ژورنالیست با مو کار کردنش برای ما کم است، چون ما بسیار یک برنامه ها تشکیل کردنیم که مثلا یک برنده اونا با زمین خود گرفته نمیتونند، کار کردن نمیتونند البته. و سببی یکی از دیگر یک سببی که من اینجا اومدم تاجیکستان رو برم، بین تاجیکستان و امریکا همون پول یا کوپروک رو تشکیل کنم که با رادیو و تلویزیون تاجیکستان همکاری کنیم.
رقابت با رادیوهای محلی یا رادیوهای آمریکایی برای شما مشکل نیست؟ چون در امریکا خیلی زیاد رادیو فعالیت میکنند.
بنابراین در خود نیویورک رقابت در همه امریکا اگر رادیو باز کنید رقابت البته که هست. در خود نیویورک یک چند نمیدونم ممکن 100 زیادتر هم بوده است. مقصد ما همین بود که در امریکا بسیارتر همون آدمان ما زندگی میکنند، یعنی آدمان ما گفتنی هم از آسیا مرکزی، در مثلا در دیگر شتات ها در دیگر ایالت ها بسیار کم هم. بسیارتر ممکن که همه همون آدمایی که مثلا این سونه که از آسیا مرکزی اومدن ممکن که 70% در نیویورک زندگی کنند، یعنی یک بیس کمیونیتی کلون داریم اونجا. و ما میدونستیم که در نیویورک تیار شنوندگان پیدا میکنیم ما و اگر کسانی که ما رو میخواهند در دیگر ایالت ها هم گوش کنند و واسطه اینترنت ما رو البته گوش میکنند، زنگ میزنند به ما. و مسئله رقابت به فکرم ما اونقدر رقابت زیاد نداریم، چون که به زبان تاجیکی و روسی و ازبکی که درباره آسیا مرکزی اطلاعات میدهد تنها ما هستیم، دیگر نیست اونجا.
بخش خبری هم دارید به نظرم، بیشتر با کدام رسانه ها تکیه میکنید؟
بیشتر خبرهای تاریخی و درباره تاریخ و فرهنگ و عنعنه و همچین چیزا، کمتر سیاست. ما با همه رسانه ها تکیه میکنیم، چی در رسانه های تاجیکستان باشد، چی قزاقستان، چی روسیه، چی امریکا باشند، و حرکت میکنیم که همون اطلاعات با مردم بدهیم که یک اطلاعات بسیار شفاف‌تر باشد که مردم ذهن نشوند بگن که ها این ما دیشب مثلا در رادیو اینا گوش کردیم، بسیار یک بحث آور این خیلی چیزا باشد. برای ما این خیلی مهم است، حرکت میکنیم که مردم خسته نکنیم و هم خیلی چیزا.
افری مستقیم داریم؟
البته ما افری مستقیم هم داریم. من پیشتر خیلی که گفتم وقتی در رادیو روسی کار میکردم بسیار ستاره ها را دعوت میکردیم که همه مردمی مثلا همون تاجیکستان و ازبکستان دیگر دعوت ها میشناسند. و مهمان آخرین من که در اون رادیو بود صدرالدین نجم‌الدین بود و به نزدیکی بعد از اون که ما رادیوی نو باز کردیم شدیم، یکمین مهمان من گلصفت شهیدی بودن که همسری طالب شهیدی.
رادیو 24 ساعت است؟
بله 24 ساعت.
مثلا در 24 ساعت چند ساعت مثلا اینو برابر تقسیم میشن برای سه بخش؟
بله 2 ساعت حاضر با در یک هفته 2 ساعت برنامه تاجیکی، 2 ساعت برنامه ازبکی و 2 ساعت برنامه قزاقی، دیگری وای موسیقی و برنامه روسی. لیکن ما البته در یک روز هیچ نباشد 2 ساعت کردنی هم خیلی یک نقشه داریم، چون که در یک هفته 2 ساعت با فکر من خیلی کم.
برنامه شما هستن خودشون هم میخوان که مثلا از منبر افری مستقیم است یا چی برنامه های تاجیکی با شنونده های دیگر گفتگو کنند؟
البته با ما میدونید همون سراینده هایی که همه اونا میشناسن بیشتر البته میخواستن با اونا سوال جواب کنند و ما از همون میفهمیده که یکون سراینده را دعوت کنیم حتما یکون زنگ داشتیم و زنگ میزدن با اونا سوال میدادن، خوب با روسی باشد، خوب با زبان تاجیکی باشد. داشت البته این خیلی چیزا داشتیم و فکر میکنم این بسیار مهم است برای رادیو.
شما ویژه برنامه مهمان میهمانی آزادی را روی موج رادیوی آزادی میشنوید.
در صدای شرق رادیویی که شما تاسیس دادید بیشتر کدام ترانه ها پخش می شود و آیا این ترانه ها آهنگ هایی که پخش می شود با اجازه همون مؤلف ها است؟
بسیار سوال خوب، چون که ما همین مسئله را وقتی صحبت می کردیم ما گفتیم که در اول باید بسیار تر موسیقی باشد و موسیقی هایی که مثلا تماما گوناگون باشند، نه فقط برای جوانان یا برای کلان سالان، بلکه ما همیشه موسیقی رو انتخاب میکردیم که برای همه پسند آیند. و حالا همون سرایندگاه مشهور اگر درباره تاجیکستان گپ زدنی باشیم، همون سر کرده از جورابیک مرادوف و امروزه چیزوره های تاجیکستان که شبنم و صدر دین اینا هستند، همه اونها رو ما سرود اونها رو در ایفیر میدهیم، لیکن حالا یک با اونها هیچ یگان شرطنامه نبستیم و البته این خیلی نقشه داریم که مثلا یگان سرود نو ثبت کرده باشند، از اونها اجازه گرفته بعد سرودشون کنیم، ولی حالا برای اول یگان اجازه نداریم. البته
برنامه های دیگری که برای تاجیکان مقیم امریکا مهم باشد در نقشه دارد روح اندازی شود؟
چون این رادیو را تازه شدیم، تازه باز کردیم، ما خیلی نقشه های زیاد داریم و امیدوارم که به این نیت خود میرسیم، ولی حالا ما بسیارتر همون چیزی که گفتم موسیقی و بعد اطلاعات مثلا تاریخی، اطلاعات فرهنگی، اطلاعات عنعنوی، حالا هم خیلی چیز آوریم و در روزهای نزدیک باز یک چیز ما با همون اشرف زاکریف که سرمایه گذاری کرده بود و این رادیوی چیست با اون که صحبت کرده بودیم، گفتن که ما باید یک برنامه داشته باشیم که برنامه حقوقی باشد. این خیلی برای ما مهم. برای چی؟ برای اینکه مردمی ما یعنی مردمی آسیای مرکزی که وقتی به امریکا میآیند حقوق خود را نمیدونند و حقوق خود را ندانسته، حقوق همون دولت را ندانسته، با بسیار خطاگی ها روح دادنش رو ممکن. و یکی از سبب های اساسی باز کردن همین رادیو هم همین است که ما با اونها کمک کنیم که دونند که مثلا بعد از امریکا آمدن باید با چی رعایه کنند، چیز کدام یک چیزا رو بفهمند یا اهمیت بیشتر دهند. این چیزا برای ما مهم است و امیدوارم درون همین یک ماه دو ماه این میشود.
خود شما که 20 سال اخیر در تاجیکستان نبودید، وقتی دوباره به وطن آمدید تاجیکستان رو چگونه دریافتید؟
اون تاجیکستانی که من دیده بودم 20 سال پیش تماما دیگر بود و اون تاجیکستانی که حد دوشنبه که من 20 سال پیش دیده بودم تماما دیگر بود. منظورم خیلی دیگرگونی های اینجا رو دیده، من همی خیلی بسیار خرسند شدم. دوشنبه چقدر آباد شدگی، شهر یک زیبا شدگی، مردمش بسیار مهمان دوست و فرزندانی من که در خارجه بزرگ شدن و به دنیا آمدن باری اول، چون من همه جای دنیا میگفتم که من تاجیک است، پدر مادر اولادان ما از تاجیکستان است و پسرام، دو تا پسر دارم، همیشه به من میگفتن که پدر، ما همه جا میگویم که ما تاجیک، ما چرا یگان بار تاجیکستان ندیدیم؟ و راستی که من شرم میداشتم از این گپ، گفتم همین سال میبرم شما را. و اینجا آوردم حیران شدم و گفتم ما فکر کردیم تاجیکان یک دهه مایده ای، یک که در امریکا میدونن وقتی میگن تاجیکستان میگن افغانستان یا پاکستان، گفتم که نمیدونم که مثلا تاجیکستان یک، این بسیار یک چیزی که منو در حقیقت خوشحال و خرسند کرد، چیزی که در دوشنبه امروز دیدم و من حالا دوم هفته میشد که اینجا هستم. من راستی گپ شهر نشناختم، بسیار کوچه های زیبا، بینوهای زیبا که مثل همون اروپا و امریکا، بسیار رستوران های زیبا و این باعث خرسندی است.
تشکر برای یک صحبتی صمیمی. شنونده های عزیز، یادآور میشیم شما صحبتی ما رو با شوکت اشتی، آوازخوان و خبرنگاری مقیم امریکا شنیدید که فعلا رهبری کلی شرکت رادیویی صدای شرق در امریکا رو بر دوش دارد. اینجا میرسیم به پایان ویژه گفتار مهمانی آزادی از رادیو آزادی. تا صحبتی دیگر روی همین امواج، خیر.
آمدم تا تو را ببندیرم، پر شود از تو خالی گاهی دیرم. آمدم تا تو را ببندیرم، او شود از تو خالی گاهی دیرم. ای سرا پاس هوا و پاکی بلود، تو بگیل کن با من گناهی دیرم. ای سرا پاس هوا و پاکی بلود، تو بگیل کن با من گناهی دیرم. من همانم که روز اول تو رفتم و مثل چشم خوش دیدم. با هوای بلند راه نواز اثر کتفی خیر افتیدم. با هوای بلند راه نواز
شهری کتفی خش افتیدم، اومدم تا تو را ببندیرم، هور شود از تو خالی دو بیدیرم، ای سرا پا سوا.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه.
دلار از مرز 1000 سومانی گذشت. بانک ملی بالا روی دلار را کار دست حناتون خواند. از اپل به تویوتا واردات ماشین به تاجیکستان دوباره افزایش یافت.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم پیمرسی اتو میشنویم.
کمیته اندازی تاجیکستان نیت دارد که کارمندانش را با خانه و قطعه زمین و کمک پولی تامین کند و همچنین اجازه مشغول شدن به تجارت را دهد. در کمیته به این باورند که راه اندازی چنین تدبیرها به پیشگیری کروپسیا و از کار رفتن کادرها از خدمت دولتی مساعدت میکند. در قانون درباره خدمت دولتی پیش بینی شده است که در صورت کارمند ساختاری دولتی بودن، شخص به جز از فعالیت آموزگاری و علمی یا کارهای دیگر اجادی با فعالیت دیگر مشغول شدن نمیتواند. مطابق قانون تاجیکستان درباره مبارزه با کروپسیا، به شخصی با اجرای منصب دولتی وکالتدار و منصبی به آن برابر کرده شده، از جمله شخصا یا به واسطه شخصان با اعتماد به فعالیت صاحبکاری مشغول شدن من است. حجم قرض خارجی تاجیکستان دوام سه ماهه اول همین سال قریب 36 میلیون دلار افزود. طبق معلومات پیشکی وزارت مالیه، حجم عمومی قرض بیرونی تاجیکستان به سنه 1 اپریل سال 2019 نزدیک به 2 میلیارد و 915 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. اول سال روان این نشان دهنده به 2 میلیارد و 879 میلیون دلار برابر بود. در ساختار قرض خارجی کشور نزدیک 95% واسطه های می باشند که برای احتیاجات حکومت جمهوری جلب شدند. قرض دولتی تاجیکستان به نصف مجموع محصولات داخلی نزدیک می شود. قرض دهنده اساسی خارجی تاجیکستان چین می باشد. تاجیکستان از چین بیش از 1.2 میلیارد دلار قرض دارد است. در تاجیکستان 5500 سالگی شهر باستانی سرزم تجلیل کرده می شود. در این باره روز 2 می امسال قرار حکومت تاجیکستان قبول شده است. در قرار گفته می شود 5500 سالگی شهر باستانی سرزم چون مرکز تشکل فرهنگ زمینداری، هنرمندی و شهرسازی تاجیکان روز 12 سپتامبر سال 2020 در پنجکنت جشن گرفته شود. حکومت تاجیکستان برای تجلیل این جشن از حساب بودجه کشور و ولایت سغد در مجموع بیش از 66 میلیون سومانی پول جدا کرده است. در تاجیکستان تا به حال 2500 سالگی شهر اسرافشان، 2700 سالگی شهر کولو و 3000 سالگی شهر حصار را جشن گرفتند. تاریخ‌دان‌ها پیدایش شهر باستانی سرزم را که خرابه‌های آن در 15 کیلومتری شهر کنونی پنجکنت قرار دارد، به عصرهای 4 و 2 تا میلاد منسوب می‌دانند. تاجیکستان سال 2008 برای بر رویخط میراث تمدن بشری وارد کردن سرزم درخواست داد و سال 2010 یونسکو آن را اعتراف کرد. و بنا به یک عکسی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده، ظاهرا مشتری اگرا اینوست بانک، بانکی گرفتاری بحران، با شعار به کوچه برآمده و اعتراض خود را از کاری بانک بیان داشته است. در شعار دستی او از آن اظهار ناراضیتی شده است که کارمندان بانک همانا مزد بلند می‌گیرند، در حالی که گویا 600 حساب پرانسولان، مادران و معیوبان بسته بوده به آنها ماه 50، 100 و 300 سومانی می‌دهند. به احتمال زیاد در این نوشته از بخش بانک مذکور در شهر خوجند سخن می‌رود و گفته می‌شود در آن 5 حسابدار هر کدام با ماهانه 3000 سومانی، خزینه‌دار 5000 سومانی کار می‌کنند و ماهانه رهبری بخش نامعلوم است. هویت اعتراضگر و کی رخ دادن پیکت یکم معلوم نیست، ولی عکس روز 18 می این سال در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد. اگرا اینوست بانک همراه با تاجیک صادرات بانک یکی از دو بانک بزرگ تاجیکستان است که از سال 2015 به این طرف گرفتار مشکلند. دولت تاجیکستان برای نجات اگرا اینوست بانک 1.7 میلیارد سومانی کمک کرده است. گفته می شود بانک های مذکور به سبب دادن وام های بزرگ و مشکل ستان به این حال افتادند. مشتریان این بانک ها در شبکه های اجتماعی اظهار نارضایتی می کنند، ولی بار اول است که در این رابطه پیکت یک صورت گرفته است.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. بانک ملی چهار عامل بالاروی قرب و همزمان کمچینی دلار را در تاجیکستان نامبر کرد. مقامات بالاروی قرب دلار در بازار غیر رسمی را کاری دستی حناتان دانستند و کمچین شدن آن را به افزایش واردات مال و تجارت و بیشتر شدن خراجات بودجه ربط دادند. هفته گذشته قرب 100 دلار آمریکایی در بازار غیر رسمی اسعار در تاجیکستان از مرز 1000 سومانی گذشت و همزمان کمچین شد. کمچین شدن دلار در بازار اسعار دوشنبه سبب شده است که صاحبکاران از شب برای خرید دلار در نزد بانک ها نوبت بگیرند. کارافتاده ها در برخی از نقطه های تبادل اسعار برای خریداری 100 و یا 200 دلار از ساعت 2 شب نام نویس می کنند و ساعت های طولانی انتظار می مانند. ادامه این موضوع در گزارشی همکارم زرنگزی نوروز شاه.
مرادخول پیروف یک تاجری بازاری سلطان کبیر در صحبت با رادیوی آزادی گفت امروز از صبح برای خریدن دلار به چند بانک و تشکیلات قرضی مراجعه کرد، اما پاسخ در همه جا یک بود: دلار تمام شده است. مرادخول که میگوید این حالت تجارت او را علاقه ضعیف کرده است، حتی برای فردا نتوانست در یک نقطه تبادل اسعار نوبت بگیرد.
امروز من 22 نوبت بودم، سرم نرسید. با اینجا هست یک بانک دیگر اینجا اوچرات میسید، اینجا هم از سهر سالیم اوچرات همون نرسید برای زبس کردنی پاگو. جمع بکنم 100 دلار چند بانک میروم، بانکی امانی سیرین هم بایم هر 10 روزی کوری، بعد 10 روزی کوری یک مرتبه 200 دلار پتین دارو بمیداد است، تمام دیگه ایلوش نداریم.
مرادخول از چین محصولاتی ساختمانی می آورد. می گوید قبلا در یک سال چند مرتبه بار می آورد، اما امسال به دلیل نداشتن پول کافی هنوز یگان بار نرفته است. به گفته مرادخول مثل او امروز صاحبکاران زیادی برای از خارج وارد کردن محصولات باید هفته و ماه‌ها در بانک‌ها نوبت پایند تا مبلغ کافی جمع آورند.
من نمی‌دونم با از کدام حساب باشد که بانک‌ها هم ندارم. خب بینید بیزنسمن چند قدر بسیار 10 نفر به میتیاد 5 نفر به میتیاد اگه باز هم که رفتن گیرد هیچ جور هیچ کار کردن نمیتونیم. ممکن دو سال با یک مرو که جمع کرده رویم مو به بسیار واز می نگلتا بسیار خوریجه رفتن به پولی کم قدی رویم بورم قیمت نمیبینیم بعد اوری که بورم بسیار گیری ارزون میتیاد.
یک سبب اصلی کمچین شدن دلار در بانک رو تاجران و هم تحلیلگران در فاصله زیادی میان قرب رسمی از قرب بازار سیاه عنوان میکنند. در حال حاضر به گفته برخی از همصحبتان رادیو آزادی 100 دلار در بازار غیر رسمی بر عوض 1000 سومانی خرید و فروش می شود، اما قرب رسمی آن به تغییر بودن 1 دلار 9 سومانی و 43 یا 44 درهم معین شده است. در برخی از بانک و تشکیلات قرضی میگویند مردم برای تبادل اسعار خارجی به این نقطه ها کم مراجعه میکنند، بنابراین بانک ها نیز در دریافت دلار کم بود دارند. شوکت رحیموف رهبری نمایندگی تشکیلات قرضی اروند در شهر دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
شخصی که عمده مراجعه میکنن وقتی که ما قرب اسعار که معین شده است میگیم، آنها ناراضی شده میروند ایواز نکرده. از بیرون در یک روز اگر حساب میانه گیریم انگار از در یک روز از 500 دلار زیاد به ما برای فروختن مراجعه نمیکنن، لیکن ما در یک روز در خود فیلیال شهری دوشنبه، شهری دوشنبه زیاد است، از همه کم تا 10000 دلار یک روز مبادله میکنیم در شهر دوشنبه.
مسئولین تشکیلات قرضی و بانک ها با دستور بانک ملی دلار نقد را قبل از همه به مشتریان خود، افرادی که از طریق این بانک ها برای خرید و بار و محصولات مبلغ انتقال میدهند، دلار پیشنهاد میکنند. مشکل در دریافت دلار در نقطه های تبادل اسعار بانک ها و فرقیت زیاد بین قرب رسمی و غیر رسمی به گفته برخی از تحلیلگران باعث گرم شدن بازار سیاه شده است. برخی از کارافتاده ها ریسک کرده برای خرید و فروش دلار به این بازار رو می آورند. این هم در حالی که در تاجیکستان خرید و فروش اسعار خارجی بیرون از بانک ها جوابگری دارد و قانون برای این افراد جریمه بزرگ یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. مقامات انتظامی در تاجیکستان هم گفتند که بازاری به اصطلاح سیاه ارز خارجی به خصوص دلاری آمریکایی پر از بین نرفته است. در یک سال اخیر زیدی بیش از 100 نفر با اتهام عوض غیر قانونی اسعار پرونده جنایی باز شده است. کارشناسان میگویند کمچینی ارز خارجی در بازار تاجیکستان به وضع اقتصادی کشور و به امکانات های محدود بانک و سازمان های مالی آن ربط دارد. تاجیکستان قبلا با سیاست آزاد یا لیبرالی اش در بازار شعار معروف بود و در سری هر قدم در این کشور حتما یگان نقطه صرافی کار میکرد. حالا اقتصاددان ها با اون تاکید میکنند که صرافان رو باید با بازار رسمی مبادله اسعار برگردوند و سیاست لیبرالی رو که حکومت تاجیکستان در بازار اسعار داشت برقرار کرد. اما تا اون وقت هر روز ده ها نفر پس در بانک های کشور نوبت میپایند تا دلار بخرند، یکی برای تحصیل فرزندان و دیگری برای چرخوندن تجارت و زندگی خود.
نوبت پایی صاحب کاران برای خرید دلار در نزد بانک ها زرنگزی نوروز شاه گزارش میداد. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. واردات ماشین به تاجیکستان حدود 60% افزوده است. در چهار ماهی اول امسال به کشور 5822 هزار نقلیات سبکرو آوردند. در ماهی ینور اپریل سال 2018 به کشور 3621 ماشین وارد شده بود. این در حالی است که باج برای واردات ماشین از ماه مارس امسال از 5 تا 10% بالا رفته است. قبل از این تاجیکستان واردات ماشین های پایین از سال 2005 را منع کرده بود. صاحب کارانی که به تجارت ماشین مشغول بودند میگفتند هر دو اقدام حکومت در نهایت باعث گران شدن نرخ ماشین ها سبب شده متناسبا فروش آن کم میگردد. اما معلوماتی که از آمار رسمی برمی آید برعکس به افزایش طلبات به ماشین ها و واردات آن دلالت میکند. بنابر اطلاع خدمات گمرک در 3 ماه اول سال 2019 به تاجیکستان با مبلغ اندک بیش از 99 میلیون دلار واسطه های نقلیات و قسم های احتیاطی آن را وارد کردند. ظهورالدین کنجایف سردار سرریاست سودا و سیاست بازار استعمالی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 16 می در صحبت با رادیو آزادی گفت واردات ماشین از سال 2018 این جانب دوباره افزایش یافت و این وضعیت را به امتیازهای رب داد که حکومت برای واردات ماشین های نو داد.
قرار حکومت بود بعد قانون و کدکس را تغییرات وارد شد، مسئله ماشین های نو که وارد کرده می شوند از 10,000 کمتر بیم که وی مسافی تای کرده شون باشد و نحالیتی براورده شون یک سال زیاد نباشد و یا امتیازناک وارد کرده می شوند. 50% امتیازها تطبیق می گردد همون آبا مسئله هم اندوز از ارزشی اینده باشده و هم و بوجی گمرکی به همین خاطر همین چیز حوثمند کردی واردات زیاد شود.
این مقام وزارت رشد اقتصاد افزود بر زم امتیازها دو سال اخیر شرکت های زیادی تاکسی در پایتخت و شهرهای دیگری جمهوری فعال شدند که نیز طلبات و ماشین های نو را به وجود آوردند. او افزود
شرکت خدمت رسان تشکیل شده است در مورد خدمت رسانی های تاکسی ها اینا بسیارتر طلبات شدند که ماشین های نو باشد اینا و من برای که هم کار یابد بیشتر به این توجه کرده شده است.
همه این عامل ها به گفته کنجایف باعث به افزایش طلبات و واردات ماشین به تاجیکستان شدند. برخی از کارشناسان میگویند بسیاری از ماشین ها دوباره از تاجیکستان به کشورهای دیگر نیز برده شدند و ظاهرا دوشنبه نقشه ترانزیت را بازیده است. در همین حال شرط تاجیکستان در رابطه با منع واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 مسیر تجارت آن را نیز تغییر داده است. تا سال 2018 اکثرا ماشین های دست دوم از کشورهای اروپا توسط لیتوا و لاتویا به تاجیکستان می آمدند. اما حالا بیشتر ماشین های دست دوم از امریکا به تاجیکستان وارد می شده است. مصاحبان ما از شماره تاجران ماشین می گویند اگر تا کنون در تاجیکستان بیشتر ماشین های تمغه اوپلی استحصال آلمان خریدار زیاد داشت، حالا بیشتر ماشین های تویوتا به فروش می روند. اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگاری خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم تا برنامه های بعدی. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با سفر دولتی به ژاپن رفت تا با وجود تنش‌های تجارتی روابط قویش با توکیو را نمایش دهد. ترامپ و بانوی اولی آمریکا ملانیا ترامپ روز 25 می پس از سفر 14 ساعته وارد ژاپن شدند. نخست وزیر ژاپن شینزو آبه ترامپ را به ضیافت باشکوه و سبقت سومو دعوت کرده است. او همچنین یکی از نخستین رهبران کشورهای خارجی خواهد بود که امپراتوری نوی ژاپن ناروهیتو را میبیند. ناروهیتو در آغاز ماه جاری تخت شاهنشاهی را به میراث گرفت. سفر رئیس جمهوری آمریکا به ژاپن تا 28 می ادامه میکند. اما دونالد ترامپ در راه به سوی ژاپن به خبرنگاران گفت که به خاورمیانه 1500 نیروی تازه میفرستد. تفصیلات این خبر را در ادامه برنامه بشنوید. معاون اولی وزیر عدلیه تاجیکستان موردهای استفاده از مواد مخدر در زندان‌های کشور را تصدیق کرد. عبدمنان خالق‌زاده در جلسه 3 روز پیش در پارلمان گفته است برای جلوگیری از این مسئله داغ چاره می‌جویند. این مسئله را عبدالحلیم غفاروف عضو مجلس نمایندگان و رئیس حزب سوسیالیست مطرح کرد. عبدمنان خالق‌زاده معاون یکم وزیر عدلیه در حضور وکیلان پارلمان گفت
مسئله البته این فاکتور هیچ کس اینو این کار نمی کند برای که این فاکتور در همه دور سمون بودن و خون و خون خیل پدیدوانیز هستن که به این کار سر و کار دارن و به هر رو وسیع البته کوشش کرده استدیم که پیش روی این چیز رو گیریم.
خالق‌زاده افسود اتستاسیه یا سنجش ماموران زندان ها گذرانده شده است و بر اساس آن چندی از آنها بنابر سطح پستی دانش و قانون شکنی ها از کار و خدمت آزاد کرده می شوند. ولی خالق‌زاده درباره شماره محبوسان متعدد مواد مخدر و اینچنین درباره اینکه امسال چقدر مواد مخدر به محبس ها وارد شده است و منبع های تامین کننده کدام هایند پاسخ نگفت. قبلا حامیان حقوق و امبودسمن تاجیکستان فوت و به بیماری های سرایتی گرفتار شدن زندانی های تاجیک را مشکل اساسی در مؤسسه های اصلاحی نموده بودند. در محبس های تاجیکستان 12,000 محبوس نگهداری می شوند. بر اثر آمدن سیل در افغانستان 24 نفر جان باختند. بخش دری رادیو آزادی نوشت بارش سخت باران و آمدن سیل زمین های کشت و خانه های مردم و راه ها را نیز ویران کرده است. محمد اسلم سیاسی معاون وزیر حالت های فوق‌العاده افغانستان روز 25 می بر رادیو آزادی گفت از ولایت هرات، غور و غزنی در مجموع از مرگ 24 نفر گزارش شده است. وی افسود در میان هلاک شده ها کودکان نیز هستند. در همین حال سازمان ملل متحد گزارشی را در مورد وضعیت بشری در افغانستان به نشر رساند. در گزارش گفته شده است پیش از این سیلاب ها نزدیک به 300,000 نفر به خاطر خشکسالی بیجا شده بودند. به قبل مسئولانی سازمان خشکسالی پی در پی و اکنون باران های شدید و آمدن سیل افغان ها را در وضعیت بدی بشری قرار داده است. ماه مارس امسال بر اثر آمدن سیل در ایران و افغانستان 10 نفر جان باخته و مجروح شده بودند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا هفته آینده از چند کشوری آسیای مرکزی دیدن میکند. شورای اروپا در بیانیه رسمی گفت توسک سفرش را به آسیای مرکزی روز 3 می از تاجیکستان آغاز خواهد کرد. انتظار می رود او در دوشنبه با رئیس جمهور امام علی رحمان ملاقات کند. همکاری های دو جانبه تغییر اقلیم، حفظ مرز و امنیت منطقه از موضوعهای صحبت گفته می شود. رئیس شورای اروپا بعداً به قزاقستان و ازبکستان می رود. ملاقات او با رئیس جمهور موقت قزاقستان قاسم جمر توقایف و پرزیدنت نخستین آن کشور نورسلطان نظربایف پیش بینی شده است. وی در ازبکستان با پرزیدنت شوکت میرزیف دیدار می کند. توسک در حال به کشورهای آسیای مرکزی می آید که دیپلمات های اتحاد اروپا روز 15 می در بروسل یادداشت مشترک این نهاد را درباره استراتژی نوی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی قبول کردند. استراتژی نوی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی ماه ایون امسال در شهر بیشکک معرفی می شود. و یک ساکن جماعت واروخ اسفره تاجیکستان از دادستان کل قرغیزستان آتکوربک جمشیدوف خواست است که گمانبران قتل پسرش رسایدین تشایف را بازداشت کرده و به جوابگری کشد. رسایدین تشایف 37 ساله شهروند تاجیکستان و روسیه روز 14 مارس امسال هنگام مناقشه در مرز از تیر سلاح آتشفشان کشته شد. نزدیکانش در این کار ساکنان دهه آقصای قرغیزستان را متهم می‌کنند. نسخه نامه اینامیدین تشایف روز 25 می در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. بنابر آن اینامیدین تشایف گفته است از مرگ پسرش 2 ماه گذشت ولی تا به حال کسی به حیث گمانبر در این حادثه دستگیر نشد. روز 19 مارس امسال دادستانی کل قرغیزستان اعلام کرده بود که در پی نزاع در مرز با تاجیکستان پرونده جنایی باز شده تحقیق حادثه آغاز شده است. همچنین عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان گفته بود تاجیکستان و قرغیزستان به موافقه رسیدند در نوبت اول افرادی را که دست به جنایت زده باعث سرزدن مناقشه شدند و باعث کشته شدن دو نفر گردیدند به جوابگری میکشند. با گذشت دو ماه دو طرف در این باره اطلاع ندادند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
مقامات تاجیک میگویند دو نفری که شب 21 می در عملیات خدمات فدرالی امنیت روسیه در ولایت ولادیمیر کشته شدند با احتمال زیاد شهروندان تاجیکستان میباشند. خدمات فدرالی امنیت روسیه هویت این دو کشته شده را آشکار نکرد، ولی با تاکید آنها این دو مهاجر برای حمله تروریستی آمادگی می گرفتند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در نواری که کمیته ملی ضد تروریستی روسیه نمایش داد، در منزل زیست این دو مهاجر سلاح دیده می شود. به گفته مقامات گویا آنها مقاومت نشان دادند. مهاجران تاجیک که در ولایت ولادیمیر زندگی می کنند بر رادیو آزادی گفتند قا و قس با هم امکبچه بودند و در رفتاری آنها هیچ عمل شبهناک دیدن نمی شد. از آنها ساکنان ناحیه یاوانی ولایت ختلان نام می برند. نام و نسب پوره مهاجران در اختیار رادیوی آزادی هست، ولی بنابر تا حال آگاه نبودن نزدیکانشان آن را نشر نمی کند. مقامات محلی در ناحیه یاوان گفتند به طور شفاهی چنین خبری را از مقامات روسیه دریافت کردند، ولی تا کنون هیچ سند در مورد کشته شدن این دو جوان به دست آنها نرسیده است. پیوندان آنها درباره حادثه چیزی نمی دانند، ولی می گویند 5 روز باز با پیوندانشان تماس گرفتن نمی توانند. نرگیس همسر یکی از این مهاجران روزی 24 می به رادیو آزادی گفت واقعا شوهر او در شهر کالچوگینای ولایت ولادیمیر زندگی میکرد. او گفت 6 ماه پیش در این شهر خانه خریده بودند. نرگیس همسر این مهاجر 3 ماه پیش همراه با 3 کودکش به تاجیکستان آمد و قرار بود ماهی آینده دوباره به نزد شوهرش برود. او گفت
هیچی نگفت، امو گفت زد پتیس این کودکوش گفت زد تمام 4 روز 5 روز دیدمو یک زنگ زد بگشته ایتو زنگ زدیم خاموش کرده شده
است. این زن که از عملیات ویژه مقامات روس در منزل زیستشان خبر ندارد گفت به اداره پلیس محلی دعوت شد و در آنجا برایش گفتند که شوهرش با اتهام تروریسم بازداشت شده است. نرگس میگوید شوهرش یک مهاجر عادی بود که در ساختمان کار میکرد و تروریست خواندن او تهمت بیش نیست. شب 21 می مقامات روسیه به خانه در شهر کالچوگینای ولایت ولادیمیر حمله کردند. قبل از حمله آنها ساکنان بناهای اطراف را به دیگر جای کوچانیدند. به ادعای مقامات روس گویا این دو نفر هنگام مقابلیت مسلحانه کشته شدند. تصدیق درستی این خبر از منابع دیگر امکان ناپذیر است. سفارت تاجیکستان این خبر را تحقیق میکند. مقامات روسیه زود درباره چنین عملیات خبر میدهند، ولی حامیان حقوق به چنین معلومات ها با شبهه نگاه میکنند. ماهی اپریل سال 2017 عین چنین حادثه با 2 برادر از ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان در ولایت ولادیمیر رخ داده بود. عبادالله و شریف‌خان ولیف ساکنان ناحیه مومن‌آباد به شکل کشته شده بودند که حالا این دو امکبچه کشته شده است. از منزل زیستی آنها نیز گویا سلاح یافتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. در حالی که تنش بین تهران و واشنگتن شدت گرفته است، دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا گفت که به خاورمیانه 1500 نیروی تازه میفرستد، ولی اصرار کرد که آنها اساساً نقش محافظتی خواهند داشت. در این باره من کیومرث عطا گزارش میدم. اظهارات دونالد ترامپ روز 24 می در آستانه سفرش به ژاپن و به دنبال بیانیه مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا صدا داد. پمپیو گفت ماموریت ترامپ نقشه دارد برای پیشگیری از دست درازی ایران به عربستان سعودی، امارات متحده عرب و اردن به مبلغ بیش از 8 میلیارد دلار سلاح فروشد. امریکا ماه گذشته کشتی و هواپیماهای جنگی خود را در آبهای نزدیک به ایران جایگیر کرد و بعضی از کارمندان سفارتش را در بغداد بیرون برآورد. ترامپ روز جمعه گفت
ما می‌خواهیم ایمنی در خاورمیانه داشته باشیم. ما تعداد نسبتاً کمی نیرو می‌فرستیم، بیشتر برای محافظت، و هم‌اکنون افراد بسیار با استعدادی به خاورمیانه می‌روند تا ببینیم چه می‌شود.
مقامات وزارت دفاع آمریکا در دیدار با خبرنگاران بار اول ایران و متفقانش را برای بمباران کشتی‌های نفتکش در نزدیکی امارات متحده عرب و همچنین حمله موشکی به عراق آشکارا گناهکار کردند. مایکل گیلدی از مقام‌های بلندپایه ارتش آمریکا گفت با اطمینان زیاد میتوان گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول حمله اخیر به 4 کشتی نفتکش است. در همین حال معاون وزیر دفاع آمریکا در امور بین‌المللی کتی ویلبرجر گفت استقرار نیروها کاملا با هدف مدافع است و نباید ایران را برای انجام حمله های اضافی تحریک دهد. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران ارسال نیروهای آمریکایی به خاورمیانه را برای صلح بین‌المللی خطرناک خواند. خبرگزاری ایرنا روز 25 می به نقل از ظریف نوشت که افزایش حضور آمریکا در منطقه ما خیلی خطرناک است و به صلح و امنیت بین‌المللی تهدید میکند و باید مورد توجه قرار گیرد. مناسبت های تهران و واشنگتن سال گذشته بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بد شد. سازش قدرت های جهانی با ایران سال 2015 و در دوران حکومت باراک اوباما امضا شده بود. بر اساس آن قدرت ها تحریم های ضد ایران را لغو کردند و تهران برنامه های هسته‌ای اش را کاهش داد. ماموریت دونالد ترامپ بعد از خروج از این سازش دوباره ضد ایران تحریم های نو جاری کرد. در خاورمیانه بیش از 70 هزار نیروی آمریکایی حضور دارند. ماموریت دونالد ترامپ آمادگی خود را برای پیشنهاد اسلحه زیاد بر رقیبان اساسی ایران در منطقه سعودی، امارات و اردن نیز اظهار داشت. حداقل یک سناتور آمریکایی از این تصمیم به شدت انتقاد کرد، ولی در اظهارات پمپیو روز 24 می گفته شد که آنها قانونگذاران را کنار می‌گذارند و در مسئله فروش اسلحه پیش می‌روند. پمپیو گفت این معامله از متحدان ما پشتیبانی می‌کند، ثبات در خاورمیانه را تقویت می‌بخشد و به این کشورها یاری می‌رساند تا از جمهوری اسلامی ایران جلوگیری و خود را محافظت کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
She said.
در 10 سال آخر در قرقیزستان چند دفعه حکومت به اعضایان عوض شد. در تاجیکستان بعضی از جای بسکنی منصبداران صورت گرفت و بس. کارشناسان میگویند این وضعیت دو نوع برخورد به شرکت ساکنان در امور دولت را نشان می‌دهد. اینها دو قطب مقابل همان میگویند. کارشناسان درباره بسامد عوض شوی حکومت‌ها و خادمان دولتی در قرقیزستان و تاجیکستان، بیشکک رسمی برای تغییر زود خدمتچیان دولتی مورد انتقاد قرار می‌گیرد، در حالی که سیاست کادری دوشنبه استوارتر ولی همزمان کم حرکت‌تر پذیرفته می‌شود. کدام نظام بیشتر جوابگوی ضرورت‌های روز و از نقطه نظر مدیریت دولتی مؤثر است؟ این را من میرزا نبی خالق‌زاد در صحبت با کارشناسان دو کشور به میان گذاشتم. نخست وزیر قرقیزستان محمد کلی عبیل‌غازیف در این هفته منصبداران بلندپایه رهبر دستگاه حکومت شمیل اسیمبکوف و معاون آن مراد مکمبتوف و همچنین رئیس کمیته دولتی فناوری‌های اطلاعاتی و علاقه بکید شرشمبیف را برکنار کرد. برای این ماجرای اطراف شرکت کتی موبایل سبب یا بهانه شد. استعفای نوبتی منصبداران بلندپایه برای قرقیزستان یک تجربه ساده است. در این کشور در دوام سالهای صاحب استقلالی دو بار تغییر قدرت به طور خشونت آمیز و دو بار انتقال قدرت به طور مسالمت آمیز و 3 بار به طور کامل و یا قسما تغییر کابینه وزیران همراه با نخست وزیرها صورت گرفت. 7 بار هم قانون اساسی و 2 بار شکل اداری دولتی تغییر داده شد. همه این روندها تغییرات خرد و بزرگ کادری را به دنبال داشتند و این روش تا کنون ادامه دارد. کارشناسان اعتراف میکنند که چنین شیوه عوض شوی به منصبداران امکان نمیدهد از وکالتهای خود سوء استفاده بسیار کنند، ولی در عین زمان به نااستواری عملکرد نظام سیاسی هم تاکید میکنند. امیل جورایف سیاستشناس قرقیز گفت
عوض شوی به معنای درست این واژه در ما صورت نگرفته است. اون بیشتر خاصیت دورگی دارد. گروه محدودی آدمان تقریبا 100-150 نفر تنها به طور دوری جایهای یکدیگر را عوض میکنند. در هر یک حکومت تازه تشکیل یافته ما خیلی کم چهره‌های نو را میبینیم. بیشتر آنهایی ظهور میکنند که در تیم‌های پیشتر نیز بودند.
به گفته وی عوض شوی بسیار حکومت نه تنها نظام را نااستوار می‌سازد، بلکه امکان نمی‌دهد به اندازه لازم استراتژی‌های اجرایی و مدل سازی شوند و پیوند و ادامه سیاست پیش گرفته حفظ شود. موافق قانون اساسی حکومت قرقیزستان توسط پارلمان تشکیل داده می شود. جناح یا فرکسیه که بیشتری کرسی ها را در پارلمان صاحب شده است و یا ائتلاف جناحایی که از حساب اکثریت وکیلان سازمان داده می شود. در صورت بیرون رفتن یکی از جناح‌ها و یا گذشتن آن به جانب مخالفان، این ائتلاف پراکنده می‌گردد و متناسباً ضرور می‌شود حکومت از نو تشکیل کرده شود. در سال‌های اخیر کابینه وزیران بیشتر به علت پراکنده شدن ائتلاف‌ها در پارلمان برکنار گشت و کابینه نو مقام‌های دولتی را تنها بعد از توافق وکیلان به دست آورد. سیاستشناس شیرادل بختی گولوف میگوید تغییرات کادری در قرقیزستان در مجموع ویژگی رژیم سیاسی را باستا میدهد.
در واقع ما با رقابت سیاسی نخبگان روبرو هستیم و هر کسی که عوض میشود نماینده های طرف های گوناگون سیاسی است. ما روندی را مشاهده میکنیم که در پایان مدیریت رئیس جمهوری نخستین قرقیزستان اسکر آقایف آغاز شده بود و سخن تنها درباره عوض شوی نمی رود، بلکه بیشتر سری بالا بردن نفوذ و تقویت قدرت خصوصا در پیشروی انتخابات پارلمانی می رود.
موافق داده های کمیته ملی آمار قرقیزستان در سال 2018 شماره خدمتچیان دولتی در این کشور بیش از 17807 نفر یا 1255 نفر بیشتر نسبت به سال 2013 بوده است. با وجود این به گفته کارشناسان اگر در رده های پایانی و میانه چهره های نو به نظر رسن هم، پس در رده های بالایی حکومت قرقیزستان چنین چهره ها اقلیت را تشکیل می دهند، هرچند به عنوان سخن پردازی هم پرزیدنت حاضر و هم پیشین به ضرورت نفسازی تاکید کردند. استعفا یا برکناری منصبداران در تاجیکستان در تمام دوره استقلال خاصیت مفسیمی داشته است. در 28 سال در کشور همگی 8 نخست وزیر عوض شده است که بیشتر این دوره به عاقل عاقلوف 14 سال راست آمده است که این مقام را از سال 1999 تا 2013 در اختیار داشت.
اما هیچ کدامی از نخست وزیران رئیس حکومت نبودند. صرف نظر از توافق نخبگان سالهای 92 که موافق آن رئیس حکومت باید از شمول نماینده های شمال باشد و دوام این همه سالها رعایت شده است، خصوصا از زمان اعتبار پیدا کردن قانون اساسی سال 1994 که رئیس جمهور همزمان رئیس حکومت نیز گردید و نقش نخست وزیر تنها از اجرای بعضی دستورهای پرزیدنت ترکیب یافت. خیلی از منصبداران بالا مقام در حکومت تاجیکستان کرسی خود را برای مدت‌های دراز حفظ کردند و حتی جنجال‌های سرزده دلیل به برکناری آنها نشد. کافیست متهم شدن و دزدی‌ها در کارهای علمی از جانب دیسرنت نسبت به چهره‌های بالا مقام چون معاون نخست وزیر دولت علی سعید، یاور پرزیدنت در امور کادرها اسدالله رحمان، رئیس شورای مدیران تلکا شیرعلی کبیروف، رئیس پیشین ولایت ختلان دولتشاه گل محمدزاده و منصبداران دیگر را به یاد بیاوریم. بسیار می شود حتی منصبداران متهم منصبهای بالاتر را صاحب می شوند. مثلا معاون پیشین نخست وزیر مرادعلی علی مردان که این سمت را بعدی از جانب شرکت اودیتوری بریتانیایی ارنست اند یانگ متهم شدنش به استفاده غیر مقصدناک مبلغهای بودجه در مقام رئیس بانک ملی صاحب گردید. یا خود رهبر خدمات ضد انحصاری تاجیکستان سعدی قادرزاده که در دوره کاری و ماجرای نرخ اینترنت کشور را تکان داد. با قرار حکومت و امضای پرزیدنت معاون رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شد. موافق قانون اساسی تاجیکستان جابجاگذاری کادری در سمت‌های رهبری از رئیسان ناحیه‌ها و شهرها تا رهبران وزارت‌ها و نهادها صلاحیت رئیس جمهور می‌باشد. در چند سال اخیر امام‌علی رحمان روی رشد سیاست جوانان در کشور تاکید می‌کند و اکثراً در سخنرانی‌هایش در مورد ضرورت جلب جوانان به حیات سیاسی و اجتماعی کشور اشاره می‌کند، ولی کارشناسان تلاش‌های مقامات برای نفسازی دستگاه منصبداری از حساب نسل جوان را بهای گوناگون می‌دهند. کارشناس تاجیک رشید غنی عبدالله می‌گوید که در کشور نفسازی صورت گرفت ولی آن خاصیت تحولات را نداشت.
من به این نظر نیستم که در ما رکود است. ما شاهد بودیم که منصبداران دوران شوروی از منصب رفتند. بعدن آنهایی که زمان بعدی شوروی به منصب رسیده بودند. حالا ما عوض شدن یک دستگاه دیگری منصبداری را مشاهده میکنیم. حداقل به آن خاطر که آنهایی که پیشتر بودند نمیتوانند به بسیار چیز مطابق شوند. از این رو ضرورت پیش آمده است که دستگاه منصبداری تغییر داده شود و این در تمام وزارت‌ها رخ می‌دهد.
رشید غنی عبدالله تأکید می‌کند که عوض شبی نه همه وقت می‌تواند کفیل موفقیت باشد و حکومت به این در همان سطح دخل می‌کند که ضرور می‌داند. در همین حال به گفته دکتر علوم حقوق‌شناسی شاکرجان حکیموف، نظام مدیریت دولتی را در تاجیکستان نمی‌شود مؤثر نامید.
اگر این نظام مؤثر می بود، پس همه استراتژی های پذیرفته شده در بخش اصلاحات اقتصاد با سازی سیاست های اجتماعی و در مجموع نهادهای اجتماعی و بهتر شدن زندگی شهروندان تاجیکستان اثرگذار می شدند و تعداد مهاجران مهنتی و طور قابل ملاحظه کم می شد. سطح فساد، محلگرایی و اولاد مهتری که به رشد خلل می رسانند پایین می آمد.
سیاست کادری حکومت اکثرا مورد انتقاد قرار می گیرد. بیشتر روی رعایت نشدن توازن منطقه ها در تعیین کادرها تاکید می شود. موافق داده های سال 2017 آژانس خدمات دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان، از شماره عمومی خدمتچان دولتی 37% به زادگان ولایت ختلان، بیش از 24% به ولایت سغد، بیش از 8% به بدخشان، بیش از 10% دوشنبه و بیش از 17% به ناحیه های تابع جمهوری راست می آید. مصاحبان رادیو آزادی تاکید می کنند که در دنیای امروز روش همه فراگیر مدیریت دولتی وجود ندارد و عوض شبی نمی تواند نشان دهنده موفقیت باشد. نشان دهنده های بیشتر قانع کننده را آنها سطح مجموعی محصولات داخلی و درجه دستیابی به هدف هایی که در سنت های استراتژی مطرح شدند می دانند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
میلیتی
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتی با آزر
اجازه ندادن آنا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنوندگان خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در خبر
www.azadi.org
تابستان امسال در المپیادههای جهانی ریاضیات فیزیکا و انفرماتیکا که از جمله در لندن صورت میگیرد تاجیکستان را 9 خواننده نمایندگی میکنند 13 نفری آنها از لیسه خصوصی هوتامپوی هستند تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم فرهمند حسنوف خواننده صنف 11 لیسه هوتامپوی است که برای شرکت در المپیاده تابستان آمادگی میگیرد 3 سال باز فرهمند اشتراکچی المپیاده از فیزیکا در داخل و خارج کشور است و چندین مدال هم دارد همسالان فرهمند از مکتبهای دیگر با امتحانهای دانشگاههای اولی آماده می شوند اما او را از هولو یک دانشگاهی با نفوذی مسکو پذیرفته است فرهمند آرزو دارد متخصصی سوهای موشک سازی شود
فنهای دقیق را آموختن در کار برای آنکه بسیار چیزهای نو را یاد میگیری فابریکا میسازند برای در آنجا اسپیشالیست ها در کار و همین فنهای دقیق را خواندن گیرید پیدا میشن خیلی کادرها
شاهروخ محمد جان شاگرد دیگر لیسه خصوصی هوتامپوی است که نامش در فهرست دسته منتخبی تاجیکستان شامل شده است شاهروخ یکی از 6 عضو دسته ریاضیدانهای تاجیک است که پس از یک ماه در المپیاده جهانی در انگلیا شرکت میکند
من فکر میکنم که در المپیاده اشتراک المپیاده اشتراک کردن این برای ما یک شانس خوب است برای این
یک سری موفقیت شاگردان لیسه را آموزگاران با تلاش خودی خواننده ها ربط میدهند یکی دیگر از برتری خوانندگان این گیمنازیه محیط مکتب و آموزگاران گفته می شود که خواننده حق دارد به محدودیت از آموزگار سوال کند و حتی برای بالا رفتن سطح دانش با خوانندگان صنف‌های بالایی و معلمان وارد بحث و رقابت شود عبدالفتاح هوتموف مؤسسی مکتب خصوصی هوتامپوی روز 23 می گفت طلب اولی آموزگاران از خواننده ها این است که شاگردان باید مستقلانه آموزند و امکان بیشتری فکر کردن را داشته باشند هوتموف اقرار می کند که یکی دیگر از برتری های شاگردانش تحصیل آنها با زبان روسی است چون به گفته هم صحبتی ما
طبیعی است که امکانات خود از خود بیشتر می شوند شماره ادبیات هایی که با زبان روسی وجود دارند با زبان تاجیکی وجود ندارند فرض کنیم ماتماتیک قریب 40 نمودی کتاب است
عبدالفتاح هوتموف تعریف کرد که شیوه تعلیم و تربیت در لیسه نتیجه می دهد
برای اقلم سزاوری مدلی برنجی شدن در المپیاده عمومی جهانی کمش 4-5 سال که همون نورست باید پیوسته مهنت زیاد کند
گیمنازیه مذکور در بینای برهوای یا موسیری شیشگی جایگیر نیست بلکه در کودکستان اجاره نشین است خوانندگان هم در صنف خانه های عادیه که از مکتب های دوردست تاجیکستان فرق ندارد تحصیل میکنند حالا مسئولان و خوانندگان لیسه انتظار انجام ساختمان بینای نوی مکتبی هستند که برای آن شهردار دوشنبه 2 هکتار زمین داده است حالا یک چیز مؤسسان و آموزگاران لیسه را نگران کرده است آن هم 18% بالا رفتن اندوز از ارزش اضافه شده برای حق تحصیل است از سال 2019 مالیات درصدی از مکتب و مؤسسه های تعلیمی خصوصی تا به 18% بالا رفت. عبدالفتاح هوتموف میگوید گران شدن قیمت تحصیل برای دو طرف مشکل ایجاد کرده است.
پستر باشد به هر صورت هم برای ما مشکلی کمتر میشد هم برای پدر و مادران چونکه از همه وقتی که باز به 18% شد اینا تا حالا اینا کنون 5 ماه سپری میشود قریب که از قرض نمی برویم.
عبدالفتاح هوتموف میگوید در گیمنازیه 30% خوانندگان از پرداختی حق تحصیل آزادند. این امکانیت به آنهای داده میشود که با بهای اعلی خوانده اشتراکچی المپیادههای جهانی هستند. برخی هم یتیم و کم بیزواد میباشند. هوتموف میگوید در تاجیکستان اندیشه شکل گرفته است که گویا مکتب های خصوصی درآمدی هنگفته دارند ولی این کاملا دروغ است عین حال در این مکتب حدود 900 خواننده تحصیل میکند و قیمت سالانه تحصیل در مکتب از $1,000 بالا است از این رو اکثر والدین دارو و میان حال تلاش میکنند فرزندانشان شامل این مکتب شوند بالا رفتن قیمت تحصیل در دانشگاه و مؤسسه های تعلیمی خصوصی تاجیکستان در گذشته هم باعث تنقید مقامات شده است یک سنجش خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که ماه فوریه امسال انجام شده است خرج تحصیل در اکثر دانشگاه های عالی کشور را بلند ارزیابی کرده است در 40 دانشگاه و کالج کسبی تاجیکستان بیش از 200 هزار دانشجو تحصیل دارند نرخ تحصیل در دانشگاه ها هم قریب هر سال و به اندازه بیش از 10% بالا برده می شود این در حالی است که تنقید از سویه دانش محصلان مکتب های عالی هیچگاه کم نمی شود
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید ایمیل ما tajik@rfrl.org
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در مسابقات قهرمانی فوتبال جهان 2022 در قطر 32 دسته منتخب شرکت می ورزد. در این باره سامانه رسمی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال خبر داده است. به اطلاع این منبع فیفا همراه تشکیل کنندگان مسابقات قهرمانی جهان در قطر امکانیت زیاد نمودن تعداد دسته ها را تا 48 عدد بررسی نمود. از سبب آن که آمادگی به قهرمانی جهان در مرحله جاری قرار دارد، برای بهاگذاری به امکانات برگزاری مسابقات با شرکت 48 دسته منتخب وقت بسیار ضرور است. بنابراین تصمیم گرفته شد که از زیاد کردن تعداد دسته ها دست کشیده شود، زیرا که مهلت آخرین برای قبول این قرار ایونی سال 2019 مقرر شده بود. از قهرمانی جهان 2026 سر کرده در مسابقات 48 دسته اشتراک خواهد کرد. جام جهانی فوتبال 2022 در قطر از 21 نوامبر تا 18 دکمبر برگزار می شود. باید گفت که مسابقات گروهی انتخابی قهرمانی جهان 2022 در منطقه AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 5 سپتامبر آغاز می‌یابد. رقیبان دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در این مسابقات توسط قرعه‌کشی که 17 ایول دایر می‌گردد معلوم می‌شوند. متخصص ازبکستانی عثمان توشف سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما باید هر چه بیشتر تمرین کرده با تیم‌های ملی کشورهای مختلف بازی‌های کنترلی انجام بدهیم. ما باید به همه اعضای دسته امکانیت بدهیم که بازی کرده مهارتشان را بلند بردارند. ما را ضرور است که بسیار آموزیم و به مسابقات انتخاباتی قهرمانی جهان 2022 همه جانبه آماده شویم.
در دایره آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی جهان 2022 فوتبالبازان تاجیک ماه ایون دو بازی دوستانه انجام می‌دهند. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان 7 ایون در دوشنبه با تیم ملی افغانستان و 11 ایون در گوانژو با دسته منتخب چین رقابت می‌کند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی آید به جودا برای جام اروپا میانی بزرگ سالان که روزهای 18 و 19 می در شهر ارنبورگ روسیه برگزار شد به مدال ماندند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا خبر داده است، در جام اروپا در ارنبورگ بیش از 300 ورزشکار از 24 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 8 کشتیگیر داخل بود که در سبقت مردان اشتراک کردند، ولی همه پهلوانان تاجیک از رقیبانشان شکست خورده نتوانستند که مدال به دست بیارند. امسال هم در جام اروپا آید به جودا در ارنبورگ در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 32 مدال از آن جمله 10 نشان طلا مقام اول را صاحب شد. در مسابقه بین المللی تنیس میانی نورسان برای دریافت جام فدراسیون تنیس تاجیکستان ورزشکاران ازبکستان پیروز شدند. در سبقت پسران در فینال عزیز ددبایی ازبکستانی بر هموطنش مکسیم شین غلبه کرد. میانی دختران نیز ستاره نورمرادوی ازبکستانی غالب گردید. او در فینال ورزشکار روسیه کسینیا اگوریوا را شکست داد. در مسابقه بین المللی آید به تنیس میانی نورسان برای دریافت جام فدراسیون تنیس تاجیکستان 98 ورزشکار از 16 کشور شرکت داشت. منصور یحییف متخصص ورزیده تنیس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مسابقات در دوشنبه در سطح بلند صورت گرفت. او افزود:
سیلنیشی کماند پریبولی.
دسته های پرقوت به دوشنبه آمده بودند. در بین آنها منتخب ازبکستان موقع خاصه دارد. عموما در آسیای مرکزی مکتب زورترین تنیس در ازبکستان موجود است. بنابراین تنیس بازان ازبک همیشه در این مسابقات غالب می شوند.
Вообще в Центральной Азии у нас сильнейшая школа в Узбекистане, поэтому узбеки постоянно являются фаворитами.
دوره اولی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز یکشنبه 20 می با پیروزی دسته استقلال دوشنبه به پایان رسید. استقلال که در دوره هفتمی مسابقات در مهمانی بر تیم خوجند شهری خوجند با حساب 3-0 غالب آمد، با کسب 19 امتیاز در جدول مقام اول را صاحب شد. حکیم فوزایلف سرمربی دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در نزد دسته وظیفه عنیق گذاشته شده است. ما برای مدال های طلای مسابقات مبارزه میبریم و باور داریم که باری هشتم با عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف میشویم. این چنین میکوشیم با فینال جام کنفدراسیای فوتبال آسیا راه پیدا کنیم.
تاکی کنکرتن زاداش استایات
سه دسته کوکتوشی نوحیه رودکی رگر تدازی ترسونزاده و خوجندی خوجند که 11 امتیازی به دست آوردند با در نظر داشتی تناسب بهتری توپ ها متناسبند در جای های دویم و سیوم و چهارم قرار گرفتند. در مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان بعد نتیجه گیری دور چهارم دو دسته لکماتیف پامیر دوشنبه و فایسکند ناحیه واسه پیش صفند. لکماتیف پامیر که در دور چهارم بازی را با تیم دوشنبه 83 با حساب مساوی 1-1 به انجام رساند، از دو امتیاز بی نصیب ماند. فایسکند باشد در میدان خود تیم رفشن کلوب را با حساب 3-2 مغلوب کرده 3 امتیاز به دست آورد. به این ترتیب لکماتیف پامیر و فایسکند که 10 امتیازی گرفتند با در نظر داشتی تناسب بهتری توپ ها متناسبند در جای های یکم و دویم قرار دارند. هلبوک واسه که در دور چهارم در میدان خود بر اسخطه خوجند با حساب 4-1 غالب آمد، با 9 امتیاز زینه سیم را اشغال می نماید.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در مراسم قرعه‌کشی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه که روز 21 می در شهر دوشنبه در قرارگاه فدراسیون فوتبال تاجیکستان دایر گردید، نمایندگان 10 دسته اشتراک کردند. تعداد دسته های شرکت کننده مسابقات امسال نسبت به سال گذشته 4 عدد زیاد است. 7 دسته خطلانی باختر، برقی نارک، ستاره فرخور، زیبای دوستی، چشمه شهری توز، رفشن کلوب و بشکنت ناصر خسرو ولایت خطلان را نمایندگی می کنند. اینچنین امسال در لیگ زنانه فوتبال تاجیکستان یک دسته از شهر دوشنبه زیبونیسا، از ولایت سوخت کانیبادام شهری کانیبادام و از شهر و نواحی توبه مرکز رگر تدازی ترسونزاده بازی خواهند کرد. مسابقات قهرمانی تاجیکستان میان دسته های زنانه که روز یکشنبه 9 ایون شروع می شود از دو دوره عبارت است. بر اساس قرعه کشی در نخستین دوره مسابقات خطلان با کنیبادام، رگر تداز با بشکنت، برق با روشن، زبونیسا با چشمه و ستاره با زیبا رقابت می کنند. دختران فوتبال بازی تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی خوشحالی کردند که سالهای اخیر در تاجیکستان فوتبال میان دختران شهرت بیشتر کسب کرده، توجه دختران در ناحیه های دوردست هم به این نوع ورزش بیشتر می شود. همکاری ما زرنگیز نوروز شاه در این موضوع با برخی از دختران فوتبال بازی تاجیک هم صحبت شد و حالا این صحبت را می شنویم.
خانم زهرا سایران جون،
برای چی خفتون فوتبال انتخاب کردین؟
برای که ما دوست داشتم فوتبال. اوچام خدشتی ما سر کردن گفتم خای ما دوست دارم چیکار میکنه. اوچام بیسا وقت پروتی بود که نارا میگه وا اوتام میگه کی برا. همیا اوچام پروتی بود از اوتام برا میگه دیگه اوچام همه چی نمیگه.
اصلا مشکل نیست ده ده مثلا یار دوست داشت فوتبال بازی کنه.
چان کس اون مخوا پدر مادرشون باور ندارن نمیمونن شما اومدنی.
فوتبال برای یار دوست داشت چی میتیه به نظر شما؟
فوتبال ما زندگی ما ده ما دیگون دولت نه ده نور رفت تماشا کردم. چند
قازاقستان،
قرغیزستان، ازبکستان.
چی نیت دارین؟ اوینده مثلا هر دو طرف خیلی میگه شوهر میکنه
میکند و درس تحصیل میکند، شما چیکار از برنامه روزی دارید؟
بعد شما فیزیکتون بخونیم باز چه فکرش میکنید؟
اگر آینده مثلا شوهرتون انتخاب نکنه همه چیز شما را این طرف بره نکنه، شما چیکار میکنید؟ کی انتخاب میکنید؟ فوتبال یا
ما فوتبال انتخاب میکنم.
قربانگل قربانو هستم، کاپیتان دسته خاتون شهری بختار. پدران و برادران خواهران خود را یعنی نمیمونن با فوتبال مشق و تمرین کنن. در اول در تمرین من مونیا شدن، نکی وقتی که چقدر خورسانو زیاد باشه، وقتی که چه سخت بخوی پدر و مادر نزدیکترین هم میبینن، تلاشی تو رو حرکت های تو رو دستگیری میکنن. و اینچنین وقتی که مادم زیاد مونیا میشدن حرکت هایی که خدا میکردن، حاضر زیاد دختران رو چونی که من کردم که پدر و مادر یا اینکه برادرای خودم رو خونه گردانیدم که برای فوتبال من رو اجازه دیدن، حاضر من دیگر دختران رو هم خیلی دستگیری میکنم که تو اینکه من رو چون مثلی من همین کار رو انجام بودن و برای تمرین فوتبال و تنیرفکا و مشخوا چوا بیاین. نداری رو با فدراسیون میرسونم که یاز برای دختران زیاد کوشش کردن، برای ما لیگا مثلی بچه ها خوب آزمایی کنیم بین دیگر کماندا.
من از نوحیه یوان میبوشم، در آنجا مشق میکردم، از سبب که در آنجا دسته دختران نبود و من مجبور شدم که به شهر دوشنبه آمده مشق و تمرین کنم.
چی خودت هم مثلا حال با آورد؟ مثلا چرا خوشدید
نه؟ من از خوردی هم فوتبالیست شدن میخواستم و مادرم هم مخلص فوتبال بود. من از 11 سالگی هم پینانه به جایی میرفتم فوتبال.
برای چی پینانه میرفتم؟
نمیموندن.
کی نمیموندن؟
همسایه ها هر گب میگفتن سخش همون دبین بچه ها من رو نمیموندن و وقتی که من رو فهمیدن و من با اونها گفتن که من فوتبال رو دوست میدارم و مادرم هم مخلص فوتبال بود، در آنجا دسته دختران نبود و من رو به شهر دوشنبه برای تمرین مشق کردن آوردن.
چرا از در چند روم اولا که بازی های اشتراک داری و دست آوردن چرا نگرمانی بود؟
طول یک سال مشق کردن و من رو به دسته یکچین 16 ساله دعوت کردن و در آنجا ما با دسته های دولت های دیگر اشتراک کردیم و جای سیم رو اشغال هم دیم.
من میرزایه و کریمه در ورزش فوتبال ما انسینی 12 سالگیم در آمدگی هم در بیرون بازی میکردم قطیم بچه ها معلمم در وقتی راه گذر من گریف و وید فوتبال در آوردن.
بفکرتم حاضر در تاجیکستان توجه دختر ها با فوتبال چخل است؟
میخوام که در همه تاجیکستان ما خیلی بسیار دختر ها با وید سپورت فوتبال مشق کنن. خیلی دختر ها میخوان که با فوتبال بازی کنن، یک پدر و مادر هاشون یا خلاشون نمیمونن. میگوین که دختر ها ممکن نیست خانشین باید باشن بر مثل همین نمیمونشون.
چی ارزو داری خودت؟
میخوام که زنمینیتی شوام ای فوتبال، دو پروفیسی داشته باشم. بسیار ای فوتبال کوشش میکنم که روام ای دیگر دولت ها بزنم. خیلی خوشش دارم که ایزبورن تاجیکستان جو یکم رو گیریم بیاییم ای دیگر دولت ها رویم بازی کنیم. نام تاجیکستان هم بلند برداریم که در تاجیکستان ها هست هم خیلی دخترم. دیگر اختصاص هم میخوام دیپلومات که باشم.
فوتبال برای دختر چی میتیه به نظر خدا؟
در سلامتی میتیه، در زندگیش رو یوردن میتیم، سپورت، ورزش یوردن میکنن شون. این پروسو نیست که تو بگیری دوی فکر میکنی که کجا پاستی، کجا گیری ادبار کنی. در زندگیم این فکر در کار میشه که چی خواهی کنی، هم همی ورزش هرچی در اون در یوردن میکنن.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
جز مهری تو دارم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم به شنونده بسیار گرامی. مجله مهمانی آزادی رو روی موج رادیوی آزادی میشنوید. من زرنگزی نوروز شو هم امروز در این نشر مجله همراه شما و مهمانی گفتاری ما هم سیاستمدار سرشناس تاجیک سیف الله سفرف، سابق معاون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان است. سیف الله سفرف که ماه پیش از وظیفه برکنار و بازنشسته شد، از نظام فعلی نفقه در کشور راضی نیست. به اندیشه او نفقه ای که امروز برای یک منصبدار معین میشود حتی به قبل برای سیگاری او نمیرسد. سیف الله سفرف در نخستین صحبتش با رادیوی آزادی در باره سفرش به ورشو و شکست مخالفین و احتیاطکاری برخی از منصبداران گفت. اما قبل از شنیدن این صحبت ویژه، ما حالنامه سیف الله سفرف را میشنویم. سیف الله سفرف، سابق جانشین دیکتری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، 12 نوامبر سال 1963 تولد شده است. سال 1971 مکتب تحصیلات عمومی رقم 16 در ناحیه کلوب را ختم کرده است. سال 1976 فاکولته تاریخ را در دانشگاه ملی ختم نمود. نامزد علم های فلسفه است و سال 1982 رساله علمیش را در اینستیتوت فلسفه اکادمی علم های شوروی سابق حمایت کرد. سال 1976-1977 خادم کلون علمی اینستیتوت فلسفه، سالهای 1978-1979 محقق اینستیتوت فلسفه در شهر مسکو بود. از سال 1995 تا 1998 مشاور کلون پرزیدنت تاجیکستان اوید با رابطه با جامعه و مناسبات بین المللی و سالهای 1998 تا 2001 جانشین رهبری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بود. سال 2001 جانشین دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تعیین شد و تا سال 2019 در این سمت فعالیت کرد. اویلادور صاحب 6 فرزند است. تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید و خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی. نخست می‌خواستیم بگویید که بعد این نفقه چه احساس دارید؟
انتظار بودم که باید به نفقه می‌رفتم. از این سبب روحان خیلی تیار بودم، موافق همون طلبات قانون‌های دولتی از سال که 63 در اومدم. علاوه در فکرم بودم که تستر نفقه روام تا اینکه آزادتر با بعضی کارهای دیگر مشغول شوم. و والا خودم رو خیلی خوب احساس می‌کنم.
دوره بازنشستگی تو نوشته چطور می‌گذره؟ چی
نقشه ها دوره شده؟ ما اصلا بازنشستن نمیشم به فکرم، چون که همه وقت کارم پیدا هستم، در تربیه نسل نوی سیاست چناسان اشتراک ورزیدیم که 5 شاگردم حالا نامزد های علم شدند، بعضی هاشون که به سوی دکتر رفته شدند. ما علاقه همچون پروفسوری مثلا دانشگاه یا کارمند یگان اداره دیگر در اساس شرطنامه می توانیم که خدمتی وطن را کنیم.
اصلا خوب خب سببی برکناری تو معلوم است که دیگر نفقه است، اما سر و صدای هم کم نیست که میگویند شاید حضور شما در تمام نشست در ورشو و بعضی اظهارات های زمانی همین نفقه شما را کمتر تیزون.
با فکرم این اساس ندارد، اگر این کار هم میشد بر وقتر میشد. ما 3 نفر یک یک برادر رفتیم با نفقه، هم دیرکتر مرکز و هم معاون اقتصادی، یعنی همه ما یک جای رفتیم. و 2 نفر دیگر در ورشو نبودند، نه پیشتر معلوم نبود در این موضوع. ما و دیرکتر البته انتظاری داشتیم، چون که سن سال ما نفقوی بود.
در ضمن در رابطه با همین سفرتون، برخی ها از شما برای اظهارات های دوگونه تون انتقاد کردند، از جمله در رابطه با همون وعده حوف که بعدن گفته شد این یک مهربونی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته، و این طبیعی است. و نسبت اون چی که من دعوت شو گفتم، این گپ من نبود، این در وسایل اخبار یوم چوب شده بود 24 آگوست و من همون رقم را گفتم، یعنی از خودم چیزی نگفتم. و نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به هر کس میگن، همه اینا رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم، لیکن من هیچ وقت نگفتم که مکالمه سیاسی را مثل سالهای پیشین که بودن سر گیریم. و در یک جلسه دیگر برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که آنهایی که رهگومند، آنهایی که پشیمانند می توانند به وطن خودشان برگردند. آنهایی که یگان جنایت نکردند رهگوم زدند، برای تبابت رفتند و در دستی مثلا اپوزیسیون غلطیدند، آنها را ما دعوت کرده به وطن باید بیاریم.
چرا فکر میکنید استاد سالهای پیش امکانی میکنم وجود ندارد مثل همین
اون زمان؟ دو قوای بزرگ حربی سیاسی بود، حالا این گونه حالت وجود ندارد. گفته شنید با قواهای معین سیاسی که حزب یا حرکت هستند، یکان چیز هستند، با آنها صورت گرفتنش ممکن است. لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا، این خیلی وقتی صحبت کردن نه بیمانی است، چون که نه سوادی سیاسی دارند، نه فهمیشی سیاسی دارند و نه دیلشون به وطنشون میسوزد.
خب تشکر استاد، همیشه شما در سطح معاونت فعالیت میکردید و در رده اول قرار نداشتید. چه فکر میکردید که اگر بالا روید پایین آمدن مشکل است؟
من فکر میکنم که وظیفه من با تصمیم پرزیدنت باید که تعیین کرده میشدم. دویوم که بودم، پس دویوم جای من بود. من بر جای یکم بودن در هیچ جا دعوا نداشتم. در همه حالت من کوشش میکردم که وظیفه من گذاشته شده رو درست ادا نمایم.
سوالی زیاد که در مرکز استاد فعالیت داشته، به نظرتون حالا کدام گروهی همین تحلیلگران برای ما بیشتر ضرور است و کمبود داریم در همین مسئله؟
بسیار سوال خوب. متاسفانه من از سطح حاضره تحلیلگران راضی نیستم و از سطح عموما کارگزاری در همین ساحه هم راضی نیستم، چون که اونها یک مکتب خاص ندارند. برای ما هم سیاست شناسان هم اقتصاددانانی تحلیلگر خیلی لازم است، مخصوصا در مسائل حربی و امنیتی تحلیلگرانی خیلی ورزیده لازم هستند که توانند موازنت را نگاه دارند، از موقع خودشان وظیفه خودشان نترسند. اینش خیلی کم بود، اونها احتیاط کار هستند خیلی هم.
ولی در هر صورت استاد، بود حالتی که برای بیان یکان نظرتان شما گپ شنیده باشید، یکان مشکل ایجاد شده باشد برای شما؟
یک بار همین خیلی بود، از دستگاه یک مکتوب آمد که در اونجا نوشته شده بود که گویا من از نام حکومت گپ زدم. این یک 10 سال پیش بود، لیکن من نطقی عینا نقل شده هست در گراماتیکا از همون استفاده کرده بودم، یعنی سخنی یک کسی را گفتم که او گفته بود که حکومت همین خیلی میشه و ما جواب نوشتیم که میبخشید همین فرقی بین نطق عینا نقل شده را عنیق کنید، بعد مرحمت ما اراده قبول میکنه باشد نی. دیگر این خدری که میگویند که گویا از دستگاه فشار میارند، از دستگاه این کار میکنند، همین کار من در همین خرسالی کارم ندیدم که یکان وقت به ما فشار آورده باشد. همین آزادی سخن در مرکز ما به هر حال بود، همه وقت تعریف زیاد هم نمی کردیم، هیچگاه اجازت نمی دادیم که حکومت ما رو تنقید کنند. به هر حال ما کوشش میکردیم همین واقعیت شد، چون که مردم به ما باور کنند.
برخی از مقامداران به هر حال آشکار و پنهانی برخی شکرار میکنند که مثلا بدون رشوه در شرایط فعلی نمی شود زندگی کرد و تمام نقشه هایی که دارید یک نفر عملی کرد. شما این همه سوال ها از کدام حساب زندگی میکردید و اصلا با معاش زندگی میکردید یا یکان کار دیگر هم داشتید؟
خوشبختانه یا که متاسفانه من یکان منبع درآمد دیگر نداشتم. در وقتهایی که مشاوری پرزیدنت بودم در اون سالها بیشتر اویله من کار میکرد، در بازار میشش با دخترانم نون میکردن میفروختن، یکان تجارتی از این کلون ما نداشتیم هیچا. معاش من نمیگرفتم همچون مشاور پرزیدنت، 3-4 من نگرفتگی. خیلی عجیب بود که من اقلا بیرون برامده دیگر نمیتونستم، سهر میامدم بیگو میرفتم خونه و در حزب هم که کار میکردم در اونجا حتی معاشی خودم هم نمیگرفتم، چون حق ازاگی نبود در حزب ما در همون زمان. و بسیار خوشحالم شده بودم که جناب عالی رئیس حزبمون فهمیدن که چگونه من وضعیتی وزنین اقتصادی شاید دارم، برای همین منو گرفته به مرکز تحقیقات استراتژی فرستادن تا کمکک نفسم راست شود. لیکن اینجا معاش کلان نبود، اساسا من درس میدادم، من پول پروفسوری آورده با کارمندان حزب تقسیم میکردم، باز حتی دیگر ماشین حتی در دوره حزبم نداشتم، مشاورم نداشتم و در اینجا هم نداشتم. خونه که دارم و وایم از با شرافت جناب عالی صاحب شدیم و در همون زندگی میکنم تا حاضر.
به هر حال برای شما هم برای کدام اجرای کدام کاری رشوه پیشنهاد کرده بودن یا دارید که برای مثلا
در دوره هیچ خیلی زیاد بوده که من از حد زیاد در این مسئله از حد زیاد حساس هستم و با اون آدم ها را دیگر اونم به نزدیکی نگذاشتم. خوشبختانه در جایی که حاضر من تو حاضر کار کردم بعد حزب، این جایی نبود که اصلا یکون از یکون جا یکون چیز گیری.
استاد انتخابات نزدیک است، پیش بینی شما چی است؟ چه به نظر شما چه تغییرات و احتمال است که در این دوره رخ دهد؟
من البته منطق سیاست و منطق تاریخ رو حس میکنم، میفهمم و نسبت انتخابات اگر گویم که همین فلان آدم 75% میگیرد یا 76 میگیرد یا 74% میگیرد، مثال یعنی که همین با سوسیولوژی مشغول شدگی هستم و افکار عامه رو بسیار خوب حس میکنم. از این سبب من فکر میکنم که در تاجیکستان بسیار آرامانه انتخابات همان میگذرد، یعنی تغییرات جدیه که مردم میخوان در اطراف اون آوازه و دروازه کنن نخواهد شد، همش خوب میشد و اپوزیسیای شکست خورده ما که سال گذشته در ورشو به طرز قاطعانه گرچند بسیاری ها نفهمیدن ماهیت این مسئله را، من در آخر سال در جنبست گفتم که اپوزیسیا به نهایت سخت شکست خورد، حالا دیگر اما حالت گبزنی ندارد. یک نفر از عربستان سعودی است، از کجا است نمیدونم، محمد اقبال صدرالدین و یک سید یونس استراوشانی گپ میزنند. داداجان عطاولو که مثلا توبه کرد و گفت که در نزد خلق خودم عذر میخواهم و چند نفر دیگر که حالا اونو خودشون هم در ورشو در وقت دیدن من همشون بغیر از کبیری توبه کرده بودند. حتی محیدین کبیری هم گفت که گپ شما درست است، چون که من گفتم که سردار همه تو هستی همینجا در همین کارهای که شده ایستادن، همون اظهارات منم اول وای گفته شد و بعد اینها که دولت تاجیکستان چه خیلی که بعضی ها آوازه میکنند دولت دیکتاتوری نیست. البته وسایط اخبار عمومی همسایه ها و غربی هم روسی هم اندیشه های خیلی زیادی پیشنهاد میکنند، لیکن البته این با تصمیمی خودی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما وابسته است که اون کس چی تصمیم میگیرند. در این موضوع باید آوازه و دروازه بیهوده نشود و جامعه تاجیکستان را به دو قسم و سه قسم تقسیم نکنیم.
استاد خب یک سوال دیگر، همین محدودیت ها زیاد است، مردم میگویند البته در پی این تغییرات ها در چند قانون، و شما به عنوان نه یک منصب دار گویید، به عنوان یک شهروند در فضای همین سیاسی و اجتماعی همین محدودیت ها رو احساس میکنید؟
من خودم را بسیار آزاد احساس میکنم به خاطر اون که نسبت قانون های خودم را احترام دارم.
اصلا همین سالهای اخیر بچه های الیتا و همین منصب دارون شما در رسانه ها میبینید زیر نظر مطبوعات قرار دارد و با هر حادثه ها اسمشون رسانه‌ای میشود، از جمله صدمه، نمیدونم ماشین رانی، اما در برای بچه های شما ما به هر حال حالا چیزی نشنیده ایم.
فرزندای من اصلا ماشین ندارن، من اونا رو نموندم، گفتم بجای این بیاید یکان زمین گیریم، درخش نانیم، در زیر اون فرزندای شما هم اتون چرخ زنن، من خودم که نفقه رفتم در اون باقی شما چرخ زنیم، این بهتر است نسبت به اون که شما ماشین میگیرید. یک پسر من است و کارش همی ساعت 6 میبرد، ساعت 8 شب میدارد. دیگر پسرم کمتر سلامتیش خوب نیست، او در خونه است، دویم قطی مادرش است، یوردمچی مادرش است، دختران خیرکتش در روسیه است و شوهرش قطی دیگرش در وای اسپرانک است در اکادمی علوم، دیگریش در اتفاقی کسبه کار میکند، حقوق شناس.
نفقه شما چقدر است اگر مخفی نباشد و میتونید با اون زندگیتون رو در همین زمانی بازنشستگی شما پیش برید، یا به هر حال بازم تکیه میکنید به نیروی فرزندان؟
در مسئله نظام نفقه روی راست پارلمان تامین گپ گفت، چند جای دیگر هم گفتند، نظام نفقه ما پر ویران شده است و من طرفدار این نظام نفقه خودم نیستم و در مرکز تحقیقات استراتژی هم دو سه کنفرانس گذروندیم، این مسئله تحلیل کردیم و خلاصه اومدیم که البته من چون پروفسور هستم حاجت به اون نفقه ندارم، تو وقتی که هستم البته کار میکنم، لیکن بسیاری از ادمای حربی هستن، ادمای امنیتی هستن که خیلی جوان با نفقه میرن و اونها نمیتونن که درس بیان، اونها بسیار عذاب میکشن، اونهایی که نفقه شون کم است. حتی وزیرها، مثلا یک وزیر 25 سال کار میکند میگیرد 500 سومون و عادت کرده است با زندگی کمی بهتر، لیکن یک یک بار میافتد در همین چقوریه که گفت رای خوب پلیس سیگارش نمیشه. نفقه من نگرفتم تو وزیر.
تشکر از سیف الله سفر، سیاستمدار تاجیک و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نصب پرزیدنتی تاجیکستان، و تشکر از شما هم شنونده ای عزیز که طول این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. مجله مهمانی آزادی رو روی موج این رادیو میشنیدید و من زرنگز نوروز شاه طول این برنامه با شما بودم. تا گفتاری بعدی ما، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
وطن هم چو جان دوست دارم، تا فراز از تن جان با جان دوست دارم تو جانم جهانم نیارم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم تو جانم جهانم نیارم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با سفر دولتی به ژاپن رفت تا با وجود تنش‌های تجارتی روابط قویش با توکیو را نمایش دهد. ترامپ و بانوی اولی آمریکا ملانیا ترامپ روز 25 می پس از سفری 14 ساعته وارد ژاپن شدند. نخست وزیر ژاپن شینزو آبه ترامپ را به ضیافت باشکوه و سبقت سومو دعوت کرده است. او همچنین یکی از نخستین رهبران کشورهای خارجی خواهد بود که امپراتوری نوی ژاپن ناروهیتو را می‌بیند. ناروهیتو در آغاز ماه جاری تخت شاهنشاهی را به میراث گرفت. سفری رئیس جمهوری آمریکا به ژاپن تا 28 می ادامه می‌کند. اما دونالد ترامپ در راه به سوی ژاپن به خبرنگاران گفت که به خاورمیانه 1500 نیروی تازه می‌فرستد. تفصیلات این خبر را در ادامه برنامه بشنوید. معاون اولی وزیر عدلیه تاجیکستان مواردهای استفاده از مواد مخدر در زندان‌های کشور را تصدیق کرد. عبدمنان خلق‌زاده در جلسه 3 روز پیش در پارلمان گفته است برای جلوگیری از این مسئله داغ چاره می‌جویند. این مسئله را عبدالحلیم غفاروف عضو مجلس نمایندگان و رئیس حزب سوسیالیست مطرح کرد. عبدمنان خلق‌زاده معاون یکم وزیر عدلیه در حضور وکیلان پارلمان گفت
مثلا البته این فاکتور هیچ کس اینو انکار نمی‌کند برای که این فاکتور در همه دور سمون بودن و خون و خون خیلی پدیدوانی هستن که به این کار سر و کار دارن و به هر رو وسیله البته کوشش کرده استیم که پیش روی این چیزا رو گیریم.
خلق‌زاده افسود اتستاسیه یا سنجش ماموران زندان‌ها گذرانده شده است و بر اساس آن چندی از آنها بنابر سطح پستی دانش و قانون شکنی ها از کار و خدمت آزاد کرده می شوند. ولی خالق زاده درباره شماره محبوسان معتاد مواد مخدر و اینچنین درباره اینکه امسال چقدر مواد مخدر به محبس ها وارد شده است و منبع های تامین کننده کدام هایند پاسخ نگفت. قبلا حامیان حقوق و امبودسمن تاجیکستان فوت و به بیماری های سرایتی گرفتار شدن زندانی های تاجیک را مشکل اساسی در مؤسسه های اصلاحی نامیده بودند. در محبس های تاجیکستان 12,000 محبوس نگهداری می شوند. بر اثر آمدن سیل در افغانستان 24 نفر جان باختند. بخش دریای رادیو آزادی نوشت بارش سخت باران و آمدن سیل زمین های کشت و خانه های مردم و راه ها را نیز ویران کرده است. محمد اسلم سیاسی معاون وزیر حالت های فوق‌العاده افغانستان روز 25 می بر رادیو آزادی گفت از ولایت هرات، غور و غزنی در مجموع از مرگ 24 نفر گزارش شده است. وی افسود در میان هلاک شده ها کودکان نیز هستند. در همین حال سازمان ملل متحد گزارشی را در مورد وضعیت بشری در افغانستان به نشر رساند. در گزارش گفته شده است پیش از این سیلاب ها نزدیک به 300,000 نفر به خاطر خشکسالی بیجا شده بودند. به قبل مسئولان سازمان خشکسالی پی در پی و اکنون باران های شدید و آمدن سیل افغان ها را در وضعیت بدی بشری قرار داده است. ماه مارس امسال بر اثر آمدن سیل در ایران و افغانستان ده ها نفر جان باخته و مجروح شده بودند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا هفته آینده از چند کشور آسیای مرکزی دیدن میکند. شورای اروپا در بیانیه رسمی گفت توسک سفرش را به آسیای مرکزی روز 30 می از تاجیکستان آغاز خواهد کرد. انتظار می رود او در دوشنبه با رئیس جمهور امامعلی رحمان ملاقات کند. همکاری های دو جانبه تغییر اقلیم، حفظ مرز و امنیت منطقه از موضوعهای صحبت گفته می شود. رئیس شورای اروپا بعداً به قزاقستان و ازبکستان می رود. ملاقات او با رئیس جمهور موقت قزاقستان قاسم جومارت توقایف و پرزیدنت نخستین آن کشور نورسلطان نظربایف پیش بینی شده است و در ازبکستان با پرزیدنت شوکت میرزیوف دیدار می کند. توسک در حال به کشورهای آسیای مرکزی می آید که دیپلمات های اتحاد اروپا روز 15 می در بروسل یادداشت مشترک این نهاد را درباره استراتژی نوی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی قبول کردند. استراتژی نوی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی ماه ایون امسال در شهر بیشکک معرفی می شود. و یک ساکن جماعت واروخ اسفره تاجیکستان از دادستان کل قرغیزستان آتکوربک جمشیدوف خواست است که گمانبران قتل پسرش رسایدین تشایف را بازداشت کرده و به جوابگری کشد. رسایدین تشایف 37 ساله شهروند تاجیکستان و روسیه روز 14 مارس امسال هنگام مناقشه در مرز از تیر سلاحی آتشفشان کشته شد. نزدیکانش در این کار ساکنان دهه آقصای قرغیزستان را متهم می‌کنند. نسخه نامه اینامیدین تشایف روز 25 می در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. بنا به آن اینامیدین تشایف گفته است از مرگ پسرش 2 ماه گذشت، ولی تا به حال کسی به حیث گمانبر در این حادثه دستگیر نشد. روز 19 مارس امسال دادستان کل قرغیزستان اعلام کرده بود که در پی نزاع در مرز با تاجیکستان پرونده جنایی باز شده، تحقیق حادثه آغاز شده است. همچنین عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان گفته بود تاجیکستان و قرغیزستان به موافقه رسیدند در نوبت اول افرادی را که دست به جنایت زده باعث سرزدن مناقشه شدند و باعث کشته شدن 2 نفر گردیدند به جوابگری میکشند. با گذشت 2 ماه دو طرف در این باره اطلاع ندادند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارس سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مقامات تاجیک میگویند 2 نفری که شب 21 می در عملیات خدمات فدرالی امنیتی روسیه در ولایت ولادیمیر کشته شدند با احتمال زیاد شهروندان تاجیکستان می باشند. خدمات فدرالی امنیتی روسیه هویت این 2 کشته شده را آشکار نکرد، ولی به تاکید آنها این 2 مهاجر برای حمله تروریستی آمادگی می گرفتند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در نواری که کمیته ملی ضد تروریستی روسیه نمایش داد، در منزل زیست این 2 مهاجر سلاح دیده می شود. با گفته مقامات گویا آنها مقاومت نشان دادند. مهاجران تاجیک که در ولایت ولادیمیر زندگی می کنند بر رادیو آزادی گفتند قا و قس با هم امکبچه بودند و در رفتار آنها هیچ عمل شبهناک دیدن نمی شد. از آنها ساکنان ناحیه یاوانی ولایت ختلان نام می برند. نام و نسب پوره مهاجران در اختیار رادیوی آزادی هست، ولی بنابر تا حال آگاه نبودن نزدیکانشان آن را نشر نمی کند. مقامات محلی در ناحیه یاوان گفتند به طور شفاهی چنین خبری را از مقامات روسیه دریافت کردند، ولی تا کنون هیچ سند در مورد کشته شدن این 2 جوان به دست آنها نرسیده است. پیوندان آنها درباره حادثه چیزی نمی دانند، ولی می گویند 5 روز باز با پیوندانشان تماس گرفتن نمی توانند. نرگیس همسر یکی از این مهاجران روزی 24 می به رادیو آزادی گفت واقعا شوهری او در شهر کالچوگینای ولایت ولادیمیر زندگی می کرد. او گفت 6 ماه پیش در این شهر خانه خریده بودند. نرگیس همسر این مهاجر 3 ماه پیش همراه با 3 کودکش به تاجیکستان آمد و قرار بود ماهی آینده دوباره به نزد شوهرش برود. او گفت
هیچی نگفته بامو گفت زد پتیس ای کودکش گفت زد تمام 4 روزی 5 روزی دامو یک زنگ زد بگشته ایس زنگ زدیم خاموش کرده شده است قطعی دیگه نشید.
این زن که از عملیات ویژه مقامات روس در منزل زیستشان خبر ندارد گفت به اداره پلیس محلی دعوت شد و در آنجا برایش گفتند که شوهرش با اتهام تروریسم بازداشت شده است. نرگس میگوید شوهرش یک مهاجر عادی بود که در ساختمان کار میکرد و تروریست خواندن او تهمت بیش نیست. شب 21 می مقامات روسیه به خانه در شهر کالچوگینای ولایت ولادیمیر حمله کردند. قبل از حمله آنها ساکنان بناهای اطراف را به دیگر جای کوچانیدند. به ادعای مقامات روس گویا این 2 نفر هنگام مقابلیت مسلحانه کشته شدند. تصدیق درستی این خبر از منابع دیگر امکان ناپذیر است. سفارت تاجیکستان این خبر را تحقیق میکند. مقامات روسیه زود درباره چنین عملیات خبر میدهند، ولی حامیان حقوق با چنین معلومات ها با شبهه نگاه میکنند. ماه اپریل سال 2017 عین چنین حادثه با 2 برادر از ناحیه مومین‌آباد ولایت ختلان در ولایت ولادیمیر رخ داده بود. عبادالله و شریف‌خان ولیف ساکنان ناحیه مومین‌آباد به شکل کشته شده بودند که حالا این 2 امکبچه کشته شده است. از منزل زیستی آنها نیز گویا سلاح یافتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. در حالی که تنش بین تهران و واشنگتن شدت گرفته است، دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا گفت که به خاور میانه 1500 نیروی تازه میفرستد، ولی اصرار کرد که آنها اساسا نقش محافظتی خواهند داشت. در این باره من کیومرس عطا گزارش می دهم. اظهارات دونالد ترامپ روز 24 می در آستانه سفرش به ژاپن و به دنبال بیانیه مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا صدا داد. پامپیو گفت ماموریت ترامپ نقشه دارد برای پیشگیری از دست درازی ایران به عربستان سعودی، امارات متحده عرب و اردن به مبلغ بیش از 8 میلیارد دلار سلاح فروشد. آمریکا ماه گذشته کشتی و هواپیماهای جنگی خود را در آبهای نزدیک به ایران جایگیر کرد و بعضی از کارمندان سفارتش را در بغداد بیرون برآورد. ترامپ روز جمعه گفت
ما می‌خواهیم ایمنی در خاورمیانه داشته باشیم. ما تعداد نسبتاً کمی نیرو می‌فرستیم، بیشتر برای محافظت، و همکنون افراد بسیار با استعدادی به خاورمیانه می‌روند تا ببینیم چه می‌شود.
مقامات وزارت دفاع آمریکا در دیدار با خبرنگاران بار اول ایران و متفقانش را برای بمباران کشتی‌های نفتکش در نزدیکی امارات متحده عرب و همچنین حمله موشکی به عراق آشکارا گناهکار کردند. مایکل گیلدی از مقام‌های بلندپایه ارتش آمریکا گفت با اطمینان زیاد میتوان گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول حمله اخیر به 4 کشتی نفتکش است. در همین حال معاون وزیر دفاع آمریکا در امور بین‌المللی کتی ویلبرجر گفت استقرار نیروها کاملا با هدف مدافع است و نباید ایران را برای انجام حمله‌های اضافی تحریک دهد. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران ارسال نیروهای آمریکایی به خاورمیانه را برای صلح بین‌المللی خطرناک خواند. خبرگزاری ایرنا روز 25 می به نقل از ظریف نوشت که افزایش حضور آمریکا در منطقه ما خیلی خطرناک است و به صلح و امنیت بین‌المللی تهدید میکند و باید مورد توجه قرار گیرد. مناسبت‌های تهران و واشنگتن سال گذشته بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بد شد. سازش قدرت‌های جهانی با ایران سال 2015 و در دوران حکومت باراک اوباما امضا شده بود. بر اساس آن قدرت‌ها تحریم‌های ضد ایران را لغو کردند و تهران برنامه‌های هسته‌ای‌اش را کاهش داد. ماموریت دونالد ترامپ بعد از خروج از این سازش دوباره ضد ایران تحریم‌های نو جاری کرد. در خاورمیانه بیش از 70 هزار نیروی آمریکایی حضور دارند. ماموریت دونالد ترامپ آمادگی خود را برای پیشنهاد اسلحه‌های زیاد بر رقیبان اساسی ایران در منطقه سعودی، امارات و اردن نیز اظهار داشت. حداقل یک سناتور آمریکایی از این تصمیم به شدت انتقاد کرد، ولی در اظهارات پامپیو روز 24 می گفته شد که آنها قانونگذاران را کنار می‌گذارند و در مسئله فروش اسلحه پیش می‌روند. پامپیو گفت این معامله از متحدان ما پشتیبانی می‌کند، ثبات در خاورمیانه را تقویت می‌بخشد و به این کشورها یاری می‌رساند تا از جمهوری اسلامی ایران جلوگیری و خود را محافظت کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سبز نگه داشته نقش قدم بایده
در 10 سال آخر در قرقیزستان چند دفعه حکومت با اعضایان عوض شد. در تاجیکستان بعضی از جای بسکنی منصبداران صورت گرفت و بس. کارشناسان میگویند این وضعیت دو نوع برخورد به شرکت ساکنان در امور دولت را نشان می‌دهد. اینها دو قطب مقابل همند میگویند. کارشناسان درباره بسامد عوض‌شوی حکومت‌ها و خادمان دولتی در قرقیزستان و تاجیکستان، بیشکک رسمی برای تغییر زود خدمتچیان دولتی مورد انتقاد قرار می‌گیرد، در حالی که سیاست کادری دوشنبه استوارتر ولی همزمان کم حرکت‌تر پذیرفته می‌شود. کدام نظام بیشتر جوابگوی ضرورت‌های روز و از نقطه نظر مدیریت دولتی مؤثر است؟ این را من میرزانبی خالقزاد در صحبت با کارشناسان دو کشور به میان گذاشتم. نخست وزیر قرقیزستان محمد کلی عبیلغازیف در این هفته منصبداران بلندپایه رهبر دستگاه حکومت شمیل اسیمبیکوف و معاون آن مراد مکمبتوف و همچنین رئیس کمیته دولتی فناوری های اطلاعاتی و علاقه بکید شرشمبیف را برکنار کرد. برای این ماجرای اطراف شرکت کتی موبایل سبب یا بهانه شد. استعفای نوبتی منصبداران بلندپایه برای قرقیزستان یک تجربه ساده است. در این کشور در دوام سالهای صاحب استقلالی دو بار تغییر قدرت به طور خشونت آمیز و دو بار انتقال قدرت به طور مسالمت آمیز و 3 بار به طور کامل و یا قسما تغییر کابینه وزیران همراه با نخست وزیرها صورت گرفت. 7 بار هم قانون اساسی و 2 بار شکل اداری دولتی تغییر داده شد. همه این روندها تغییرات خرد و بزرگ کادری را به دنبال داشتند و این روش تا کنون ادامه دارد. کارشناسان اعتراف میکنند که چنین شیوه عوض‌شوی به منصبداران امکان نمیدهد از وکالت‌های خود سوء استفاده بسیار کنند، ولی در عین زمان به نااستواری عملکرد نظام سیاسی هم تاکید میکنند. امیل جورایف سیاستشناس قرقیز گفت
عوض‌شوی به معنای درست این واژه در ما صورت نگرفته است. اون بیشتر خاصیت دورگی دارد. گروهی محدودی آدمان تقریبا 100-150 نفر تنها به طور دوری جایهای یکدیگر را عوض میکنند. در هر یک حکومت تازه تشکیل یافته ما خیلی کم چهره‌های نو را میبینیم. بیشتر آنهایی ظهور میکنند که در تیم‌های پیشتر نیز بودند.
به گفته وی عوض‌شوی بسیاری حکومت نه تنها نظام را نااستوار می‌سازد، بلکه امکان نمی‌دهد به اندازه لازم استراتژی‌های اجرایی و مدل‌سازی شوند و پیوند و ادامه سیاست پیش‌گرفته حفظ شود. موافق قانون اساسی، حکومت قرقیزستان توسط پارلمان تشکیل داده می‌شود. جناح یا فرکسیه که بیشتری کرسی‌ها را در پارلمان صاحب شده است و یا ائتلاف جناح‌هایی که از حساب اکثریت وکیلان سازمان داده می‌شود. در صورت بیرون رفتن یکی از جناح‌ها و یا گذشتن آن به جانب مخالفان، این ائتلاف پراکنده می‌گردد و متناسباً ضرور می‌شود حکومت از نو تشکیل کرده شود. در سال‌های اخیر کابینه وزیران بیشتر به علت پراکنده شدن ائتلاف‌ها در پارلمان برکنار گشت و کابینه نو مقام‌های دولتی را تنها بعد از توافق وکیلان به دست آورد. سیاستشناس شیرادل بختی گولوف میگوید تغییرات کادری در قرقیزستان در مجموع ویژگی رژیم سیاسی را باستا میدهد.
در واقع ما با رقابت سیاسی نخبگان روبرو هستیم و هر کسی که عوض می شود نماینده های طرف های گوناگون سیاسی است. ما روانده را مشاهده میکنیم که در پایان مدیریت رئیس جمهوری نخستین قرقیزستان اسکر آقایف آغاز شده بود و سخن تنها درباره عوض‌شوی نمی رود، بلکه بیشتر سری بالا بردن نفوذ و تقویت قدرت خصوصا در پیشروی انتخابات پارلمانی می رود.
موافق داده های کمیته ملی آمار قرقیزستان در سال 2018 شماره خدمتچیان دولتی در این کشور بیش از 17807 نفر یا 1255 نفر بیشتر نسبت به سال 2013 بوده است. با وجود این به گفته کارشناسان اگر در رده های پایانی و میانه چهره های نو به نظر رسند هم، پس در رده های بالایی حکومت قرقیزستان چنین چهره ها اقلیت را تشکیل می دهند، هرچند به عنوان سخن پردازی هم پرزیدنت حاضر و هم پیشین به ضرورت نفسازی تاکید کردند. استعفا یا برکناری منصبداران در تاجیکستان در تمام دوره استقلال خاصیت مفسیمی داشته است. در 28 سال در کشور همگی 8 نخست وزیر عوض شده است که بیشتر این دوره به عاقل عاقلوف 14 سال راست آمده است که این مقام را از سال 1999 تا 2013 در اختیار داشت. اما هیچ کدامی از نخست وزیران رئیس حکومت نبودند. صرف نظر از توافق نخبگان سالهای 92 که موافق آن رئیس حکومت باید از شمول نماینده های شمال باشد و دوام این همه سالها رعایت شده است، خصوصا از زمان اعتبار پیدا کردن قانون اساسی سال 1994 که رئیس جمهور همزمان رئیس حکومت نیز گردید و نقش نخست وزیر تنها از اجرای بعضی دستورهای پرزیدنت ترکیب یافت. خیلی از منصبداران بالا مقام در حکومت تاجیکستان کرسی خود را برای مدت های دراز حفظ کردند و حتی جنجال های سرزده دلیل به برکناری آنها نشد. کافیست متهم شدن و دزدی ها در کارهای علمی از جانب دیسرنت نسبت به چهره های والا مقام چون معاون نخست وزیر دولت علی سعید، یاور پرزیدنت در امور کادرها اسدالله رحمان، رئیس شورای مدیران تلکا شیرعلی کبیروف، رئیس پیشین ولایت ختلان دولتشاه گل محمدزاده و منصبداران دیگر را به یاد بیاوریم. بسیار می شود حتی منصبداران متهم منصبهای بالاتر را صاحب می شوند. مثلا معاون پیشین نخست وزیر مرادعلی علی مردان که این سمت را بعدی از جانب شرکت اودیتوری بریتانیایی ارنست اند یانگ متهم شدنش به استفاده غیر مقصدناک مبلغهای بودجه در مقام رئیس بانک ملی صاحب گردید. یا خود رهبری خدمات ضد انحصاری تاجیکستان سعدی قادرزاده که در دوره کاری او ماجرای نرخ اینترنت کشور را تکان داد. با قرار حکومت و امضای پرزیدنت معاون رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شد. موافق قانون اساسی تاجیکستان جابجاگذاری کادری در سمت‌های رهبری از رئیسان ناحیه‌ها و شهرها تا رهبران وزارت‌ها و نهادها صلاحیت رئیس جمهور می‌باشد. در چند سال اخیر امام علی رحمان روی رشد سیاست جوانان در کشور تاکید میکند و اکثرا در سخنرانی هایش در مورد ضرورت جلب جوانان به حیات سیاسی و اجتماعی کشور اشاره میکند، ولی کارشناسان تلاش های مقامات برای نفسازی دستگاه منصبداری از حساب نسل جوان را بهای گوناگون میدهند. کارشناس تاجیک رشید غنی عبدالله میگوید که در کشور نفسازی صورت گرفت ولی آن خاصیت تحولات را نداشت.
من به این نظر نیستم که در ما رکود است. ما شاهد بودیم که منصبداران دوران شوروی از منصب رفتند. بعدن آنهایی که زمان بعدی شوروی به منصب رسیده بودند. حالا ما عوض شدن یک دستگاه دیگری منصبداری را مشاهده میکنیم. حداقل به آن خاطر که آنهایی که پیشتر بودند نمیتوانند به بسیار چیز مطابق شوند. از این رو ضرورت پیش آمده است که دستگاه منصبداری تغییر داده شود و این در تمام وزارت ها رخ می دهد.
رشید غنی عبدالله تاکید می کند که عوض شبی نه همه وقت می تواند کفیل موفقیت باشد و حکومت به این در همان سطح دخل می کند که ضرور می داند. در همین حال به گفته دکتر علوم حقوق شناسی شاکر جان حکیموف، نظام مدیریت دولتی را در تاجیکستان نمی شود مؤثر نامید.
اگر این نظام مؤثر می بود، پس همه استراتژی های پذیرفته شده در بخش اصلاحات اقتصاد، بازسازی سیاست های اجتماعی و در مجموع نهادهای اجتماعی و بهتر شدن زندگی شهروندان تاجیکستان اثرگذار می شدند و تعداد مهاجران مهنتی به طور قابل ملاحظه کم می شد. سطح فساد، محلگرایی و اولاد مهتری که به رشد خلل می رسانند پایین می آمد.
سیاست کادری حکومت اکثرا مورد انتقاد قرار می گیرد. بیشتر روی رعایت نشدن توازن منطقه ها در تعیین کادرها تاکید می شود. موافق داده های سال 2017 آژانسی خدمت دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان، از شماره عمومی خدمتچیان دولتی 37% به زادگان ولایت ختلان، بیش از 24% به ولایت سغد، بیش از 8% به بدخشان، بیش از 10% دوشنبه و بیش از 17% به ناحیه های تابع جمهوری راست می آید. مصاحبان رادیو آزادی تاکید می کنند که در دنیای امروز روش همه فراگیر مدیریت دولتی وجود ندارد و عوض شبی نمی تواند نشان دهنده موفقیت باشد. نشان دهنده های بیشتر قانع کننده را آنها سطح مجموعی محصولات داخلی و درجه دستیابی به هدف هایی که در سند های استراتژی مطرح شدند می دانند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنسیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org
تابستان امسال در المپیادهای جهانی ریاضیات فیزیکا و انفرماتیکا که از جمله در لندن صورت میگیرد تاجیکستان را 9 خواننده نمایندگی میکنند. 13 نفری آنها از لیسه خصوصی هاتمپوی هستند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. فرهمند حسنوف خواننده صنف 11 لیسه هاتمپوی است که برای شرکت در المپیاده تابستان آمادگی میگیرد. 3 سال پیش فرهمند اشتراکچی المپیاده از فیزیکا در داخل و خارج کشور است و چندین مدال هم دارد. همسالان فرهمند از مکتبهای دیگر با امتحانهای دانشگاههای اولی آماده می شوند، اما او را از حالا یک دانشگاه با نفوذ مسکو پذیرفته است. فرهمند آرزو دارد متخصصی صحه موشک سازی شود.
فنهای دقیق را آموختن در کار برای آنکه بسیار چیزهای نو را یاد میگیری، فابریکا میسازند، برای در آنجا اسپیشالیست ها در کار و همین فنهای دقیق را خواندن گیرید پیدا میشن خیلی کادرها.
شاهروخ محمد جان شاگرد دیگری لیسه خصوصی هاتمپوی است که نامش در فهرست دسته منتخب تاجیکستان شامل شده است. شاهروخ یکی از 6 عضو دسته ریاضیدانهای تاجیک است که پس از یک ماه در المپیاده جهانی در انگلیا شرکت میکند.
من فکر میکنم که در المپیاده ها اشتراک کردن این برای ما یک شانس خوب است. برای این
یک سری موفقیت شاگردان لیسه را آموزگاران با تلاش خودی خواننده ها رد میدهند. یکی دیگر از برتری خوانندگان این گیمنازیه محیط مکتب و آموزگاران گفته می شود که خواننده حق دارد به محدودیت از آموزگار سوال کند و حتی برای بالا رفتن سطح دانش با خوانندگان صنفای بالایی و معلمان وارد بحث و رقابت شود. عبدالفتاح هاتموف مؤسس مکتب خصوصی هاتمپوی روز 23 می گفت طلب اولی آموزگاران از خواننده ها این است که شاگردان باید مستقلانه آموزند و امکان بیشتری فکر کردن را داشته باشند. هاتموف اقرار میکند که یکی دیگر از برتری های شاگردانش تحصیل آنها با زبان روسی است، چون به گفته هم صحبتی ما
طبیعی است که امکانات خود از خود بیشتر میشوند. شماره ادبیات هایی که با زبان روسی وجود دارند با زبان تاجیکی وجود ندارند. فرض کنیم ماتماتیک قریب 40 نمودی کتاب است.
عبدالفتاح هاتموف تعریف کرد که شیوه تعلیم و تربیت در لیسه نتیجه میدهد.
برای اقلم سزاوری مدلی برنجی شدن در المپیاده عمومی جهانی کمش 4-5 سال که همون نورست باید پیوسته مهنت زیاد کند.
گیمنازیه مذکور در بینای برهوا یا موسیری شیشکی جایگیر نیست، بلکه در کودکستان اجاره نشین است. خوانندگان هم در صنف خانه های عادیه که از مکتب های دوردست تاجیکستان فرق ندارد تحصیل میکنند. حالا مسئولان و خوانندگان لیسه انتظار انجام ساختمان بینای نوی مکتبی هستند که برای آن شهردار دوشنبه 2 هکتار زمین داده است. حالا یک چیز مؤسسان و آموزگاران لیسه را نگران کرده است، آن هم 18% بالا رفتن انداز از ارزش اضافه شده برای حق تحصیل است. از سال 2019 مالیات درصدی از مکتب و مؤسسه های تعلیمی خصوصی تا به 18% بالا رفت. عبدالفتاح هاتموف میگوید گران شدن قیمت تحصیل برای دو طرف مشکل ایجاد کرده است.
پستر باشد به هر صورت هم برای ما مشکل کمتر میشد، هم برای پدر و مادران، چون که از همون وقتی که باز با 18% شد این تا حالا این اکنون 5 ماه سپری میشود قریب که از قرض نمیبرویم.
عبدالفتاح هاتموف میگوید در گیمنازیا 30% خوانندگان از پرداخت حق تحصیل آزادند. این امکانیت به آنهایی داده میشود که با بهای اعلی خوانده اشتراکچی المپیاده های جهانی هستند. برخی هم یتیم و کم بیزاد میباشند. هاتموف میگوید در تاجیکستان اندیشه شکل گرفته است که گویا مکتب های خصوصی درآمدی هنگفته دارند، ولی این کاملا دروغ است. عین حال در این مکتب حدود 900 خواننده تحصیل میکند و قیمت سالانه تحصیل در مکتب از $1,000 بالا است. از این رو اکثر والدین دارو و میانحال تلاش میکنند فرزندانشان شامل این مکتب شوند. بالا رفتن قیمت تحصیل در دانشگاه و مؤسسه های تعلیمی خصوصی تاجیکستان در گذشته هم باعث تنقید مقامات شده است. یک سنجش خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که ماه فوریه امسال انجام شده است، خرج تحصیل در اکثر دانشگاه های عالی کشور را بلند ارزیابی کرده است. در 40 دانشگاه و کالج کسبی تاجیکستان بیش از 200 هزار دانشجو تحصیل دارند. نرخ تحصیل در دانشگاه ها هم قریب هر سال و به اندازه بیش از 10% بالا برده می شود. این در حالی است که تنقید از سویه دانشی محصولان مکتب های عالی هیچگاه کم نمی شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود شنونده عزیز، به ویژه برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سرویس روحلو هستم، مجری و گرداننده این گفتار. مهمانی امروزی برنامه ما هستند شوکت اشتی، رهبری کل رادیوی تازه تاسیس صدای شرق در ایالت نیویورک آمریکا.
شوکت اشتی سال 1971 در ناحیه اشتی ولایت سوخ تولد شده است. مکتب میونه و دانشگاه صنعت را در ازبکستان ختم کرده، یک مدت به حیث آوازخوان فعالیت نموده است. از سال 1998 به شهر نیویورک آمریکا کوچ بسته، دو سال اخیر به حیث خبرنگار کار میکند. فعلا رهبری کلی رادیوی صدای شرق در نیویورک آمریکا است. او تا امروز دو آلبوم ترانه‌هایش را با نام صدای عشق و سیاره عشق نشر کرده است. اولادار صاحب دو فرزند است.
یک ماه باز تاجیکانی امریکا امکان شنیدنی صدا و موسیقی های تاجیکی از رادیوی محلی را دارند. شبکه رادیویی صدای شرق از جانب صاحبکار مقیم امریکا اشرف زوکیرف تأسیس یافته، روزنامه خود را نیز دارد. صدای شرق نخستین رادیو در امریکا است که با چند زبان برای ساکنان آسیای مرکزی برنامه تهیه میکند. این شب و روز رهبری کل این رادیو شوکت اشتی هم برای آغاز همکاری با خبرنگاران تاجیک به دوشنبه آمد و در یک صحبت با رادیو آزادی از هدف و کار رادیو تاجیکی در امریکا گفت. خوش آمدید به برنامه.
سلام خود را به مردمی تاجیکستان و تاجیکان دنیا میرسونم. من پیشتر در شهر نیویورک در رادیو روسی کار میکردم، به نام واستوچن اکسپرس داشتم و ما همیشه همون تاجیکانی که یا که مردمی که از آسیای مرکزی در اونجا زندگی میکنن در نیویورک، ما همیشه یک مشکلات داشتیم که یگون یک روزنامه یا رادیو یا تلویزیون به زبان ما نبود و فرزندان ما که در آمریکا به دنیا آمدند و بزرگ میشوند، آهسته‌آهسته زبان و فرهنگ و تاریخ خود را گم کرده ایستادند و این برای ما که بسیار یک مشکلات کلان بود و در حقیقت ما اونجا همون سه چهار یک روشن فکر جمع شدیم، گفتیم ما باید یک حل این مسئله رو پیدا کنیم و بعد دیرکتوری همین رادیو که خودشون مبلغ گذاری کردن، اشرف زاکیرف از سمرقند، خودشون سمرقندی هستن، اول میخواستن که به زبان روسی، بعد من توصیه کردم گفتم که باید ما بخشی تاجیکی و ازبکی دیگر زبان رو داشته باشیم، چون که هر روسی برنامه ها دارن اونجا سالها بود، لیکن یگان برنامه به زبان تاجیکی نبود، نه روزنامه هیچ.
چگونه مواتو پخش میکنید و زبانی برنامه ها کدام است؟
ما بسیارتر اطلاعاتی نویگری اطلاعات در برای دولت های شرق میدهیم و حرکت میکنیم که بسیارتر اطلاعات در برای آسیای میانه باشد. تاجیکی، روسی، ازبکی با همین زبان ها همه اون چیزهایی که مثلا اینجا نویگری ها شده استادن، خو این تاریخ باشد، خو مسئله فرهنگ باشد، بسیارتر همون اطلاعات در برای آسیای مرکزی میدهیم.
اساسا اودیتوری شما کی است؟ شما تو امروز که یک ماه علاقه سپری شد، یکون پژوهشی انجام دادید که رادیو شما رو بیشتر کی ها گوش میکنند؟
اودیتوری ما بیشتر البته که مردمان که از آسیای مرکزی هستند و البته چون بسیارتر ما با روسی پخش میکنیم، یعنی با زبان ازبکی و تاجیکی و حالا قزاقی یک کمتر یک محدودیت دارد، ولی 70% برنامه ها با زبان روسی میروند و غیر از آن برنامه ها البته با زبان تاجیکی و ازبکی. ما را بسیارتر البته زمانی که از آسیای میانه رفتن و یا گوش میکنند و البته ما مقایسه کردیم که ماهی آخرین ما را همونهایی که با روسی میفهمند و گپ میزنند در نیویورک، اونها هم ما رو میشنوند، چون با ما میگفتند که رادیو شما خیلی شفاف‌تر است، برنامه‌های بسیار خوب دارین، مثلا خیلی فکر رو بیان میکردند.
شنونده های شما از دیگر کشورهای دیگر میتوانند که از طریق اینترنت رادیو صدای شرق بشنوند؟
بله، ما در اپل چیز کنید میشد رادیو گلاس واسطه که ما اپی خود داریم، در تمام دنیا ما رو گوش میکنند، چون با ما علاقه از دولت های عربی، از تاجیکستان، از اروپا و از ترکیه به نزدیکی زنگ میزدن، اونا گفتن که و ما نگاه میکنیم که مثلا چقدر مردم در دنیا ما را هر روز گوش میکنن و توجه دارن. بله،
شرایط ثبت نام این رادیو مثلا در امریکا چگونه بود؟ چون در تاجیکستان، در مثال تاجیکستان، ثبت نام یک رادیو که روی موج اف ام پخش میشود مشکل است و حتی تا 10 ساله ها طول میکشد. در امریکا این چیز مشکل نبود برای شما؟
شما میدونید در امریکا رادیو باز کردن هیچ یک مشکلی خیلی آسان است، خیلی یگون با یگون یک مشکلی ما چیز
روبرو نشدیم و البته که امریکا هم خیلی دولت است که میگن که اگر پول داشته باشی مرحمت و حتی بعد از باز کردن ما با ما کمک هم کردن گفتن که اگر خواهید که یک یعنی کمیونیتی میگن خود تشکیل کردنی باشید ما کمک میکنیم.
در حال حاضر این رادیو چند کارگر دارد و اونها چگونه انتخاب شدند؟
در بخش تاجیکی ما 3-4 نفر داشتیم، بعد از بین همونها به فکر من بهترینش انتخاب کردیم که زبان خوب دارد. با من اول تفسیر کردن که شما برنامه تاجیکی، من گفتم با من بهتر اگر روسی باشد و همون برنامه تاجیکی همون بسیار بچه‌ای که خوب از تاجیکستان امید جان که اینجا کار در تلویزیون کار کردگی است.
با حرارت شرقانه لحظه جاودانه آغاز شهر.
سلام و درود به پایان به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیوی صدای شرق و همچنین اون نفرانی که ما رو طریق یوتیوب در سامانه های اجتماعی تماشا دارن، به همه شما هم سلام گرم و صمیمی خود رو میرسونیم و خاطر رسون میکنیم که این رادیوی صدای شرق است و در مهمونی برنامه ما امروز دو نفر هنرمندان هستند که با تازگی از تاجیکستان به امریکا.
فقط همون یک ژورنالیست با ما کار کردنش برای ما کم است، چون ما بسیار یک برنامه ها تشکیل کردنیم که مثلا یک برنده اونا با زمین خود گرفته نمیتونه، کار کردن نمیتونه البته، و سببی یکی از دیگر یک سببی که من اینجا اومدم تاجیکستان رو برام بین تاجیکستان و امریکا همون پول یا کوپروکو تشکیل کنم که با رادیو و تلویزیون تاجیکستان همکاری کنیم.
رقابت با رادیوهای محلی یا رادیوهای آمریکایی برای شما مشکل نیست؟ چون در امریکا خیلی زیاد رادیو فعالیت میکنن.
در خود نیویورک رقابت در همه امریکا اگر رادیو باز کنید رقابت البته که هست. در خود نیویورک یک چند نمیدونم ممکن صد زیادتر هم بوده است. مقصد ما همین بود که در امریکا بسیارتر همون آدمان ما زندگی میکنن، یعنی آدمان ما گفتنی هم از آسیا مرکزی، در مثلا در دیگر شتت ها در دیگر ایالت ها بسیار کم هم. بسیارتر ممکن که همه همون آدمایی که مثلا این سونه که از آسیا مرکزی اومدن ممکن که 70% در نیویورک زندگی کنن، یعنی یک بیس کمیونیتی کلون داریم اونجا. و ما میدونستیم که در نیویورک تیار شنوندگان پیدا میکنیم ما و اگر کسانی که ما رو میخوان در دیگر ایالت‌ها هم گوش کنن و واسطه اینترنت ما رو البته گوش میکنن، زنگ میزنن به ما. و مسئله رقابت به فکرم ما اونقدر رقابت زیاد نداریم، چون که به زبان تاجیکی و روسی و ازبکی که درباره آسیا مرکزی اطلاعات میدهد تنها ما هستیم، دیگر نیست اونجا.
بخش خبری هم دارید به نظرم، بیشتر با کدام رسانه ها تکیه میکنید؟
بیشتر خبرهای تاریخی رو درباره تاریخ و فرهنگ و عنعنه و همچین چیزا، کمتر سیاست. ما با همه رسانه ها تکیه میکنیم، چی در رسانه های تاجیکستان باشد، چی قزاقستان، چی روسیه، چی امریکا باشند، و حرکت میکنیم که همون اطلاعات با مردم بدهیم که یک اطلاعات بسیار شفاف‌آور باشد که مردم زیغ نشوند بگن که ها این ما دیشب مثلا در رادیو اینا گوش کردیم، بسیار یک بحث‌آور این خیلی چیزا باشد. برای ما این خیلی مهم است، حرکت میکنیم که مردم خسته نکنیم. و هم خیلی چیزا
افری مستقیم داریم،
البته ما افری مستقیم هم داریم. من پیشتر خیلی که گفتم وقتی در رادیو روسی کار میکردم بسیار ستاره ها را دعوت میکردیم که همه مردمی مثلا همون تاجیکستان و ازبکستان دیگر دعوت ها میشناسند. و مهمان آخرین من که در اون رادیو بود صدرالدین نجم‌الدین بود و به نزدیکی بعد از اون که ما رادیوی نو باز کردیم شدیم، یکمین مهمان من گلصفت شهیدی بودن که همسری طالب شهیدی.
رادیو 24 ساعت است؟
بله 24 ساعت.
مثلا در 24 ساعت چند ساعت مثلا اینو برابر تقسیم میشن برای سه بخش زبان؟
بله 2 ساعت حاضر با در یک هفته 2 ساعت برنامه تاجیکی، 2 ساعت برنامه ازبکی و 2 ساعت برنامه قزاقی، دیگری وای موسیقی و برنامه روسی. لیکن ما البته در یک روز هیچ نباشد 2 ساعت کردنی هم خیلی یک نقشه داریم، چون که در یک هفته 2 ساعت با فکر من خیلی کم.
شنوندای شما هستن خودشون هم میخوان که مثلا از میبری افری مستقیم است یا چی برنامه های توجیهی با شنوانده های دیگر گفتگو کنن؟
البته با ما میدونید همون سراینده هایی که همه اونا میشنستن بیشتر البته میخواستن با اونا سوال جواب کنند و ما از همون میفهمیده که یکون سراینده را دعوت کنیم حتما یکون زنگ داشتیم و زنگ میزدن با اونا سوال میدادن، خوب با روسی باشد، خوب با زبان تاجیکی باشد. داشت البته این خیلی چیزا داشتیم و فکر میکنم این بسیار مهم است برای رادیو.
شما ویژه برنامه مهمان زبانی آزادی را روی موج رادیوی آزادی میشنوید.
در صدای شرق رادیویی که شما تاسیس دادید بیشتر کدام ترانه ها پخش می شود و آیا این ترانه ها آهنگ هایی که پخش می شود با اجازه همون مؤلف ها است؟
بسیار سوال خوب، چون که ما همین مسئله را وقتی صحبت می کردیم ما گفتیم که در اول باید بسیارتر موسیقی باشد و موسیقی هایی که مثلا تماما گوناگون باشند، نه فقط برای جوانان یا برای کلان سالان، بلکه ما همین خیلی موسیقی رو انتخاب میکردیم که برای همه پسند آیند. و حالا همون سرایندگاه مشهور اگر درباره تاجیکستان گپ زدنی باشیم، همون سر کرده از جورابیک مرادوف و امروزه ستاره‌های تاجیکستان که شبنم و صدر دنیا هستند، همه اونها رو ما سرود اونها رو در ایفیر میدهیم، لیکن حالا یک با اونها هیچ یگان شرطنامه نبستیم و البته این خیلی نقشه داریم که مثلا یگان سرود نو ثبت کرده باشند، از اونها اجازه گرفته بعد سرودشون کنیم، ولی حالا برای اول یگان یک اجازه ما نداریم. البته
برنامه‌های دیگری که برای تاجیکونی مقیم امریکا مهم باشد در نقشه دارید روح‌اندوزی شود؟
چون این رادیو را تازه شدیم، تازه باز کردیم، ما خیلی نقشه های زیاد داریم و امیدوارم که به این نیت خود میرسیم، ولی حالا ما بسیارتر همون چیزی که گفتم موسیقی و بعد اطلاعات مثلا تاریخی، اطلاعات فرهنگی، اطلاعات عنعنوی، حالا هم خیلی چیز داریم و در روزهای نزدیک باز یک چیز ما با همون اشرف زاکریف که سرمایه گذاری کرده بود و این رادیوی چی هست با اون که صحبت کرده بودیم، گفتن که ما باید یک برنامه داشته باشیم که برنامه حقوقی باشد. این خیلی برای ما مهم. برای چی؟ برای اینکه مردمی ما یعنی مردمی آسیای مرکزی که وقتی به امریکا میآیند حقوق خود را نمیدونند و حقوق خود را ندانسته، حقوق همون دولت را ندانسته، با بسیار خطاگی ها روح دادنش رو ممکن. و یکی از سبب های اساسی باز کردن همین رادیو هم همین است که ما با آنها کمک کنیم که دونند که مثلا بعد از امریکا آمدن باید با چی رعایت کنن، چیز کدام یک چیزا رو بفهمند یا اهمیت بیشتر دهند. این چیزا برای ما مهم است و امیدوارم در اون همین یک ماه دو ماه این میشود.
خود شما که 20 سال اخیر در تاجیکستان نبودید، وقتی دوباره به وطن آمدید تاجیکستان رو چگونه دریافتید؟
اون تاجیکستانی که من دیده بودم 20 سال پیش تماما دیگر بود و اون تاجیکستانی که حد دوشنبه که من 20 سال پیش دیده بودم تماما دیگر بود. منظورم خیلی دیگرگونی های اینجا رو دیده، من همین خیلی بسیار خرسند شدم. دوشنبه چقدر آباد شدگی، شهر یک زیبا شدگی، مردمش بسیار مهمان دوست و فرزندانی من که در خارجه بزرگ شدن و به دنیا آمدن بار اول، چون من همه جای دنیا میگفتم که من تاجیک است، پدر مادر اولادان ما از تاجیکستان است و پسرم، دو تا پسر دارم، همیشه به من میگفتن که پدر ما همه جا میگویم که ما تاجیک، ما چرا یگون بار تاجیکستان ندیدیم؟ و راستی که من شرم میداشتم از این گپ، گفتم همین سال میبرم شما را. و اینجا آوردم حیران شدم و گفتم ما فکر کردیم تاجیکستان یک دهه مایده ای، یک که در امریکا میدونن وقتی میگن تاجیکستان میگن افغانستان یا پاکستان، گفتم که نمیدونم که مثلا تاجیکستان یک، این بسیار یک چیزی که منو در حقیقت خوشحال و خرسند کرد، چیزی که در دوشنبه امروز دیدم و من حالا دوم هفته میشد که اینجا هستم. من راستی که شهر نشناختم، بسیار کوچه های زیبا، بینوهای زیبا که مثل همون اروپا و امریکا، بسیار رستوران های زیبا و این باعث خرسندی است.
تشکر برای یک صحبتی صمیمی. شنونده های عزیز، یادآور میشیم شما صحبتی ما رو با شوکت اشتی، آوازخوان و خبرنگاری مقیم امریکا شنیدید که فعلا رهبری کلی شرکت رادیویی صدای شرق در امریکا رو بر دوش دارد. اینجا میرسیم به پایان ویژه گفتار مهمانی آزادی از رادیو آزادی. تا صحبتی دیگر روی همین امواج، خیر.
آمدم تا تو را ببندیم، پر شود از تو خالی گاهی دیدم. آمدم تا تو را ببندیم، تو شود از تو خالی گاهی دیدم. ای سرا پاس هوا و پاکی بلود، تو قیفیل کن با من گناهی دیدم. ای سرا پاس هوا و پاکی بلود، تو قیفیل کن با من گناهی دیدم. من همانم که روز اول تو رفتم و مثل چشم خوش دیدم. با هوای بلند راه نما اثر کتف خش افتیدم. با هوای بلند راه نما
تریکیت فی خش افتیدم اومدم تا تو را ببندیرم پور شود از تو خالی تو بیدیرم ای سرا پا سوا
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد
سلام شنوندگان عزیز و مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
دلار از مرز 1000 سومانی گذشت بانک ملی بالا روی دلار را کار دست حناتون خواند از اپل به تویوتا واردات ماشین به تاجیکستان دوباره افزایش یافت
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی اتو میشنویم
کمیته اندازی تاجیکستان نیت دارد که کارمندانش را با خانه و قطعه زمین و کمک پولی تامین کند و همچنین اجازه مشغول شدن به تجارت را دهد. در کمیته به این باورند که راه اندازی چنین تدبیرها به پیشگیری کروپسیا و از کار رفتن کادرها از خدمت دولتی مساعدت میکند. در قانون درباره خدمت دولتی پیش بینی شده است که در صورت کارمند ساختاری دولتی بودن شخص به جز از فعالیت آموزگاری و علمی یا کارهای دیگر اجادی به فعالیت دیگر مشغول شدن نمیتواند. مطابق قانون تاجیکستان درباره مبارزه با کروپسیا به شخص به اجرای منصب دولتی وکالتدار و منصب به آن برابر کرده شده از جمله شخصا یا به واسطه شخصان با اعتماد به فعالیت صاحبکاری مشغول شدن من است. حجم قرض خارجی تاجیکستان دوام سه ماهه اول همین سال قریب 36 میلیون دلار افزود. طبق معلومات پیشکی وزارت مالیه حجم عمومی قرض بیرونی تاجیکستان به سنه 1 اپریل سال 2019 نزدیک به 2 میلیارد و 915 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. اول سال روان این نشان دهنده به 2 میلیارد و 879 میلیون دلار برابر بود. در ساختار قرض خارجی کشور نزدیک 95% واسطه های می باشند که برای احتیاجات حکومت جمهوری جلب شدند. قرض دولتی تاجیکستان به نصف مجموع محصولات داخلی نزدیک می شود. قرض دهنده اساسی خارجی تاجیکستان چین می باشد. تاجیکستان از چین بیش از 1.2 میلیارد دلار قرض دارد است. در تاجیکستان 5500 سالگی شهری باستانی سرزم تجلیل کرده می شود. در این باره روز 2 می امسال قرار حکومت تاجیکستان قبول شده است. در قرار گفته می شود 5500 سالگی شهری باستانی سرزم چون مرکز تشکل فرهنگی زمینداری هنرمندی و شهرسازی تاجیکان روز 12 سپتامبر سال 2020 در پنجکند جشن گرفته شود. حکومت تاجیکستان برای تجلیل این جشن از حساب بودجه کشور و ولایت سغد در مجموع بیش از 66 میلیون سومانی پول جدا کرده است. در تاجیکستان تا به حال 2500 سالگی شهر استرفشان، 2700 سالگی شهر کولو و 3000 سالگی شهر حصار را جشن گرفتند. تاریخ‌دان‌ها پیدایش شهر باستانی سرزم را که خرابه‌های آن در 15 کیلومتری شهر کنونی پنجکند قرار دارد، به عصرهای 4 و 2 تا میلاد منسوب می‌دارند. تاجیکستان سال 2008 برای بر رویخط میراث تمدن بشری وارد کردن سرزم درخواست داد و سال 2010 یونسکو آن را اعتراف کرد. و بنا به یک عکسی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده ظاهرا مشتری اگرو اینوست بانک بانکی گرفتاری بحران با شعار به کوچه برآمده و اعتراض خود را از کاری بانک بیان داشته است. در شعار دستی او از آن اظهار ناراضیاتی شده است که کارمندان بانک همانا مزد بلند می‌گیرند در حالی که گویا 600 حساب پرانسالان مادران و معیوبان بسته بوده به آنها ماه 50 100 و 300 سومانی می‌دهند. به احتمال زیاد در این نوشته از بخش بانک مذکور در شهر خوجند سخن می‌رود و گفته می‌شود در آن 5 حسابدار هر کدام با ماهانه 3000 سومانی خزینه 5000 سومانی کار میکنند و ماهانه رهبری بخش نامعلوم است. هویت اعتراضگر و کی رخ دادن پیکت یکم معلوم نیست ولی عکس روز 18 می این سال در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد. اگرو اینوست بانک همراه با تاجیک صادرات بانک یکی از دو بانک بزرگ تاجیکستان است که از سال 2015 به این طرف گرفتار مشکلند. دولت تاجیکستان برای نجات اگرو اینوست بانک 1.7 میلیارد سومانی کمک کرده است. گفته می شود بانک های مذکور به سبب دادن وام های بزرگ و مشکل ستان به این حال افتادند. مشتریان این بانک ها در شبکه های اجتماعی اظهار نارضایتی می کنند ولی بار اول است که در این رابطه پیکت یک صورت گرفته است.
کیو
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. بانک ملی چهار عامل بالاروی قرب و همزمان کمچینی دلار را در تاجیکستان نامبر کرد. مقامات بالاروی قرب دلار در بازار غیر رسمی را کاری دستی حناتان دانستند و کمچین شدن آن را به افزایش واردات مال و تجارت و بیشتر شدن خراجات بودجه ربط دادند. هفته گذشته قرب 100 دلار آمریکایی در بازار غیر رسمی اسعار در تاجیکستان از مرز 1000 سومانی گذشت و همزمان کمچین شد. کمچین شدن دلار در بازار اسعار دوشنبه سبب شده است که صاحب کاران از شب برای خرید دلار در نزد بانک ها نوبت بگیرند. کارافتاده ها در برخی از نقطه های تبادل اسعار برای خریداری 100 و یا 200 دلار از ساعت 2 شب نام نویس می کنند و ساعت های طولانی انتظار می مانند. ادامه این موضوع در گزارشی همکارم زرنگزی نوروز شاه.
مرادخول پیروف یک تاجری بازاری سلطان کبیر در صحبت با رادیوی آزادی گفت امروز از صبح برای خریدن دلار به چند بانک و تشکیلات قرضی مراجعه کرد، اما پاسخ در همه جا یک بود: دلار تمام شده است. مرادخول که میگوید این حالت تجارت او را علاکی ضعیف کرده است، حتی برای فردا نتوانست در یک نقطه تبادل اسعار نوبت بگیرد.
امروز من 22 نوبت بودم سرم نرسید. با اینجا هست یک بانک دیگر اینجا اوچرات میسید، اینجا هم از سهر سوریم اوچرات همون نرسید برای زبس کردنی پاگو. جمع بکنم 100 دلار چند بانک میروم، بانکی همانی سرین هم بایم هر 10 روزی کوری، بعد 10 روزی کوری یک مرتبه 200 دلار پتین دارو بمیدود است، تمام دیگه ایلوش نداریم.
مرادخول از چین محصولاتی ساختمانی می آورد. می گوید قبلا در یک سال چند مرتبه بار می آورد، اما امسال به دلیل نداشتن پول کافی هنوز یگان بار نرفته است. به گفته مرادخول مثل او امروز صاحب کاران زیادی برای از خارج وارد کردن محصولات باید هفته و ماه در بانک ها نوبت پایند تا مبلغ کافی جمع آورند.
من میدونم با از کدام حساب باشد که بانک هم ندارم. خب بینید بیزنسمن چند قدر بسیار 10 نفر به میتیه، 5 نفر به میتیه، اگه باز هم که رفتن گیرد هیچ کار کردن نمیتونیم. ممکن دو سال با یک مرتی با جمع کرده رویم، ما با بسیار وزمی میگلتر بسیار خوریجه رفتن با پولی کم کدی رویم بورم قیمت میبیاریم بر برای که بورم بسیار گیری ارزون میتیه.
یک سبب اصلی کمچین شدن دلار در بانک رو تاجران و هم تحلیلگران در فاصله زیادی میان قرب رسمی از قرب بازار سیاه عنوان میکنند. در حال حاضر به گفته برخی از همصحبتان رادیو آزادی 100 دلار در بازار غیر رسمی بر عوض 1000 سومانی خرید و فروش می شود، اما قرب رسمی آن به تغییر بودن 1 دلار 9 سومانی و 43 یا 44 درهم معین شده است. در برخی از بانک و تشکیلات قرضی میگویند مردم برای تبادل اسعار خارجی به این نقطه ها کم مراجعه میکنند، بنابراین بانک ها نیز در دریافت دلار کم بود دارند. شوکت رحیموف رهبری نمایندگی تشکیلات قرضی اروند در شهر دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
شخصی که عمده مراجعه میکنن وقتی که ما قرب اسعاری که معین شده است میگیم آنها ناراضی شده میروند ایواز نکرده. از بیرون در یک روز اگر حساب میانه گیریم انگار از در یک روز از 500 دلار زیاد به ما برای فروختن مراجعه نمیکنن، لیکن ما در یک روز در خود فیلیال شهری دوشنبه، شهری دوشنبه زیاده است، از همه کم تا 10000 دلار یک روز مبادله میکنیم در شهر دوشنبه.
مسئولین تشکیلات قرضی و بانک ها با دستور بانک ملی دلار نقد را قبل از همه به مشتریان خود، افرادی که از طریق این بانک ها برای خرید و بار و محصولات مبلغ انتقال میدهند، دلار پیشنهاد میکنند. مشکل در دریافت دلار در نقطه های تبادل اسعار بانک ها و فرقیت زیاد بین قرب رسمی و غیر رسمی به گفته برخی از تحلیلگران باعث گرم شدن بازار سیاه شده است. برخی از کارافتاده ها ریسک کرده برای خرید و فروش دلار به این بازار رو می آورند. این هم در حالی که در تاجیکستان خرید و فروش اسعار خارجی بیرون از بانک ها جوابگری دارد و قانون برای این افراد جریمه بزرگ یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. مقامات انتظامی در تاجیکستان هم گفتند که بازاری به اصطلاح سیاه ارز خارجی به خصوص دلاری آمریکایی پر از بین نرفته است. در یک سال اخیر زیدی بیش از 100 نفر با اتهام عوض غیر قانونی اسعار پرونده جنایی باز شده است. کارشناسان میگویند کمچینی ارز خارجی در بازار تاجیکستان به وضع اقتصادی کشور و به امکانات های محدود بانک و سازمان های مالی آن ربط دارد. تاجیکستان قبلا با سیاست آزاد یا لیبرالی اش در بازار شعار معروف بود و در سری هر قدم در این کشور حتما یگان نقطه صرافی کار میکرد. حالا اقتصاددانها با اون تاکید میکنند که صرافان رو باید با بازار رسمی مبادله اسعار برگردوند و سیاست لیبرالی رو که حکومت تاجیکستان در بازار اسعار داشت برقرار کرد. اما تا اون وقت هر روز ده ها نفر پس در بانکهای کشور نوبت میپویند تا دلار بخرند، یکی برای تحصیل فرزندان و دیگری برای چرخاندن تجارت و زندگی خود.
نوبت پایی صاحب کاران برای خرید دلار در نزد بانک ها زرنگزی نوروز شاه گزارش میداد. شنوندگان عزیز، شما و مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. واردات ماشین به تاجیکستان حدود 60% افزوده است. در چهار ماهی اول امسال به کشور 5822 هزار نقلیات سبکرو آوردند. در ماهی ینور اپریل سال 2018 به کشور 3621 ماشین وارد شده بود. این در حالی است که باج برای واردات ماشین از ماه مارس امسال از 5 تا 10% بالا رفته است. قبل از این تاجیکستان واردات ماشین های پایین از سال 2005 را منع کرده بود. صاحبکارانی که به تجارت ماشین مشغول بودند میگفتند هر دو اقدام حکومت در نهایت باعث گران شدن نرخ ماشین ها سبب شده متناسبا فروش آن کم میگردد. اما معلوماتی که از آمار رسمی برمی آید برعکس به افزایش طلبات به ماشین ها و واردات آن دلالت میکند. بنابر اطلاع خدمات گمرک در 3 ماه اول سال 2019 به تاجیکستان با مبلغ اندک بیش از 99 میلیون دلار واسطه های نقلیات و قسم های احتیاطی آن را وارد کردند. ظهورالدین کنجایف سردار سرریاست سودا و سیاست بازار استعمالی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 16 می در صحبت با رادیو آزادی گفت واردات ماشین از سال 2018 این جانب دوباره افزایش یافت و این وضعیت را به امتیازهای رب داد که حکومت برای واردات ماشین های نو داد.
قرار حکومت بود بعد قانون و کدکس به تغییرات وارد شد، مسئله ماشین های نو وارد کرده میشوند از 10,000 کمتر بیم که وای مسافی تای کرده شون باشد و مالیتی براورده شون یک سن زیاد نباشد و یا امتیازناک وارد کرده می شوند. 50% امتیاز ها تطبیق می گردد همون آبا مسئله هم اندود از ارزشی ایلو باشده و هم با بوجی گمرکی به همین خاطر همین چیز حوثمند کردی واردات زیاد شود.
این مقام وزارت رشد اقتصاد افزود بر زم امتیازها دو سال اخیر شرکت های زیادی تاکسی در پایتخت و شهرهای دیگر جمهوری فعال شدند که نیز طلبات و ماشین های نو را به وجود آوردند. او افزود
شرکت خدمت رسان تشکیل شده است در مورد خدمت رسانی های تاکسی ها اینا بسیار طلباتشان که ماشین های نو باشد اینا و مثلا من برای که وانده هم کار یابد بیشتر به این توجه کرده است.
همه این عامل ها به گفته کنجایف باعث به افزایش طلبات و واردات ماشین به تاجیکستان شدند. برخی از کارشناسان میگویند بسیاری از ماشین ها دوباره از تاجیکستان به کشورهای دیگر نیز برده شدند و ظاهرا دوشنبه نقشه ترانزیت را بازیده است. در همین حال شرط تاجیکستان در رابطه با منع واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 مسیر تجارت آن را نیز تغییر داده است. تا سال 2018 اکثرا ماشین های دست دوم از کشورهای اروپا توسط لیتوا و لاتویا به تاجیکستان می آمدند. اما حالا بیشتر ماشین های دست دوم از امریکا به تاجیکستان وارد می شده است. مصاحبان ما از شماره تاجران ماشین می گویند اگر تا کنون در تاجیکستان بیشتر ماشین های تمغه اوپلی استحصال آلمان خریدار زیاد داشت، حالا بیشتر ماشین های تویوتا به فروش می روند. اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگاری خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم تا برنامه های بعدی. خدا نگهدارتان.
رادیوی از